شریعت هستند حمایت می کنند. این در حالی است که امروز نیز 6 نفر از شورشیان طالبان در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در غرب پاکستان کشته شدند. مراسم خاکسپاری سناتور ادوارد کندی که روز گذشته به دلیل بیماری سرطان مغز در سن 77 سالگی درگذشت، امروز در ماساچوستس برگزار می شود. سناتور کندی یکی از پرنفوذترین قانونگذاران آمریکا و برادر جان اف کندی رئیس جمهوری فقید این کشور بود. پیکر سناتور کندی از خانه‌اش به کتابخانه جان اف کندی انتقال یافت و تا جمعه شب برای عموم در این محل آزاد خواهد بود تا به آن ادای احترام شود. فردا شب در یک مراسم ویژه خانوادگی توسط افراد خانواده و نزدیکان نسبت به وی ادای احترام خواهد شد و شنبه با حضور رئیس جمهورهای سابق و باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا مراسمی برگزار خواهد شد که در آن باراک اوباما سخنرانی خواهد کرد و سپس در گورستان ملی آرلینگتون به خاک سپرده می شود. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی 100 درجه فارنهایت برابر با 38 درجه سانتیگراد است که در برخی از نواحی منطقه ولی به 110 درجه فارنهایت برابر با 42 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان به سوالاتتون پاسخ خواهم داد. شماره تلفن ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
مرسی از برنامه های خیلی خوبتون آقای دکتر. من از شنونده پرواقش برنامه تون هستم. و خیلی برنامه‌تون تا باز به من کمک کرده، ولی موضوعی که میخوام امروز در موردش بازون صحبت کنم در مورد شخصیت خودم هستش. یه وقتی فکر میکنم با توجه به برنامه‌تون که گوش میکنم شخصیت نمایشی دارم، یه وقتی فکر میکنم شخصیت کمالگرایی دارم، بعضی وقتا هم حس حقارت. پس خواستم
البته اولیشو شخصیت هیجانی و نمایشی اختلال شخصیت هست، اما اون کمالگرایی و یا بعدی که خاطرم نیست چه فرمولی، اونا تیپای شخصیت نیستن، چون تیپای شخصیت ما شخصیت سالم و نرمال و بیمار داریم یا گرفتار یا اختلال شخصیت پرسونالیتی دیسوردر، اونا 10 نوع مشخص هستن. حالا اینکه شما کدام هستید من نمیدونم، ولی یه سوالو به صورتی در بیارید که من بتونم پاسخی براتون داشته باشم، یا موضوعی رو مطرح کنید که من هم بتونم نظرم رو خدمتون بدم. اینکه شما چی هستید من نمیدونم.
من فرزند ششم یک خانواده هستم. بعد مثلا بیشتر وقتا فکر میکنم که یه کاری رو نمیتونم، یعنی با اینکه اون توانش رو دارم و میتونم انجام بدم، ولی فکر میکنم که نه نمیتونم این کارو. تا وقتی که شروع نکردم میگم نه من نمیتونم این کارو بکنم.
نصب کنید آخه، اگر توانش رو دارید یعنی میتونم. چجوری این میاد به ذهنتون؟ نه مطالب رو هم مخلوط نکنید، چون خیلی از اوقات ما میخوایم اما نمیتونیم، بعضی از اوقات میتونیم ولی نمیخوایم. ممکن اصلا موضوع این باشه، برخی از اوقات من شما تو زندگی که غالب اوقات وقتی بچه شیشمید خیلی چیزا بهتون تحمیل معمولا شده، شما همیشه یه تمایلی دارید که آنچه رو که فکر میکنید باید انجام بدید یا بهتر انجام بدید یا دیگران میدن رو انجام ندید قبل از اینکه حتی راجبش فکر کنید. علتش هم این است که از کودکی وقتی ما ده ها بلکه هزاران بار بهمون کاری تحمیل شده، انتظار و توقعی از ما داشتن که بعداً به خاطر عدم انجامش ای بسا تنبیه یا تحقیر شدیم، نتیجتاً یه مکانیزمی در ما به وجود میاد که البته یه جزی از شخصیت ما میتونه باشه که من اصولاً هر کاری که به نوعی از بیرون بهم تحمیل میشه یا فکر کنم تحمیل شده رو نمیخوام انجام بدم، حتی کارهایی که خودم دوست دارم رو. بنابراین موضوع میتونه فقط یه مقاومت باشه و تا اونجا پیش میره که برخی از اوقات حتی آدم یه شخصیتی پیدا میکنه که به عنوان Defiant Personality Disorder، یعنی شخصیتی که فقط مخالفت و مقاومت میکنه. یعنی شما بگید اینجا سرده، من میگم گرمه، بگید گرمه، میگم سرده، من کاری به درجه حرارت و احساس خودم ندارم، من فقط در مسیر مخالفتم. بنابراین یه مقدار باید دقیق تر بود. اینکه میفرمایید من ازش میتونم احتمالات مختلف رو بدم، ولی حالا با توجه به این توضیحات اگه میخواید همینجا بمونید یعنی چی؟ یه کاری رو میدونم میتونم بکنم ولی بعدن فکر میکنم نمیتونم، آخه این که معنی نمیده.
نه میدونم، میدونی مثلا دیگران به من میگن تو میتونی این کار
رو، راجب دیگران بحثم، اون که چوری قصه دیگری،
اما خودم فکر میکنم که مثلا نمیتونم اون کار رو انجام بدم.
سب کنید، شاید کاملا نظرتون درست، ممکنه هزار نفر من میگن تو این کار رو میتونی بکنی ولی من میدونم که نمیتونم، که ای با ایراد نیست، شاید هم نظر من درست باشه، تازه اصلا نظر من درست باشه نظر اونا درست باشه، ازش خود چه نتیجه بگیرید.
من فکر میکنم که مثلا این به خاطر اون همون حس حقارت دوران بچگی هست.
من نمیدونم عزیز، آخه هنوز نمیدونیم دقیقا، ببینید هنوز معلوم نشده چیه. شما به من یه موردی رو مثال بزنید شاید از اون بیشتر بشه فهمید، اگر چیزی به ذهنتون میاد همین رو توضیح بدید، ولی که اینقدر مبهم. ببینید یه دلیل گمی و گیجی ما همین مبهم بودن است یا این ابهامه که خودمون هم حتی در طرح سوال یا طرح مسئله و مشکل گرفتاری داریم. بنابراین وقتی که ما پرسش رو نمیتونیم درست طرح کنیم، معلوم مطلب برای ما روشن نیست، یعنی توی تاریکی یه چیزایی رو همین جوری به نظرمون میاد یا میسازیم یا برمیداریم و ارائه میکنیم بدون اینکه واقعا مرتبط باشه با آنچه که هستیم یا دور بر ما هست. الانم من هنوز نمیدونم تو همین زمینه به خصوص، اگر یه مثالی به ذهنتون میاد منم به این جهت بهتون فرصت دارم مثالی بزنید، یه مقدار مطلب روشن میشه. مثلا آخرین حرفایی که بین شما و دیگران بوده چه بوده؟
مثلا من الان حدوداً 5 ساله که وارد آمریکا شدم، بعد خب خیلی دوست دارم که درس بخونم، ادامه تحصیل ندارم، سنم برای این مسئله یه مقداری بالا رفته. ولی
شما چند سالتونه؟
من تقریباً 40 سالم.
خب شما چی خوندی تا به حال؟
من توی ایران زبان انگلیسی میخوندم و تدریس ریاضی میکردم.
تدریس ریاضی چه درجه؟
مدرک
نه چه مدرکی داشتی؟ فقط همون دیپلمو داشتی؟
بله.
خب شما چرا فکر چه دلیل داشت که شما در ایران درس نخوندید؟
تو ایران به خاطر اینکه تو عقلت مذهبی بودیم نذاشتن که ما درس بخونیم، یعنی ادامه تحصیل بدیم.
بنابراین شما یه زمینه ذهنی یا باوری خودتون و خانواده بودی که درس نخونید. چرا فکر می‌کنید علاقمندید به درس؟ من همه ما علاقمندیم به ورزش، همه ما علاقمندیم به مطالعه، همه ما علاقمندیم که در رشته‌های مختلف تخصص داشته باشیم، ولی که کافی هستن نیست. همونطور که همه دلشون می‌خواد بچه‌های خوب بار بیارن و زندگی خوبی داشته باشن. نه ببینید، شما در حد فقط یه آرزو مونده، توی خانواده شلوغ بودید و بنابراین وقتی میگید آمدم آمریکا می‌خوام درس بخونم، به من همین جوری بگید یه نظر بده، میگم انگیزه شما برای درس خوندن بسیار بسیار ضعیفه. برای که عملاً شما 35 سالی که در ایران بودید اینو نشون دادید. و حالا که توی جامعه آمدید که زبونش متفاوته، فرهنگش متفاوته، محیط آموزشش متفاوته، مادام که همون آدم قبلی باشید، احتمالاً همون کارهای گذشته را هم تکرار خواهید کرد. نمیخوام بگم حتما یا همیشه، ولی اون احتمال هست. علاوه شما میخواستید چی بخونید؟
من دوست داشتم که همون مثلا در زمینه تدریس.
خب در زمینه تدریس یعنی چه؟ ببینید عزیز، شما توی کشوری
معلم ریاضی ببخشید.
خب
برای مثلا درجه مدرسه ابتدایی
درس بدن. خب اون بیش از هر چیزی احتیاج به تسلط به زبان داره. برای شما معلم اگر توی مملکت میخواید باید زبانتون خوب باشه، با فرهنگ آشنا باشی، و الا تو مدارسی که با یه قواعد دیگه‌ای حرکت میکنن، مثلش من و شماییست که ببرن اون توی استخر، حالا با شنا بلد باشیم، الا با راه رفتنی که نمیشه تو استخر اگر عمیق باشه کاری کرد. بنابراین اون انتخابم یه انتخابی است که مقدار جای گفتگو داره، برای که برخی از مشاغل هستن که ما بهتر اون هست که در اون فرهنگ بزرگ شده باشیم و اون زبان رو خوب بدونیم و الا از اختش بر نمی آییم. برخی از شغل ها هستن که نه، اونقدر ها عامل زبان و فرهنگ نقشی ندارن و بعضی ها خیلی خیلی کم اثر دارن، ولی بعضی ها اصلا بدون آگاهی به زبان و فرهنگ شدنی نیست. مثلا شما بخواید برید اینجا وکیل بشید، شما اولا نمیتونید کیستون رو ارائه بدید و احتمالاً موکل شما بازنده بیرون خواهد اومد. بذارید پیام ها رو بشنویم، اگر مطلبی بیشتر هست با من صحبت کنید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
بیلبورد مگزین او را یکی از پرفروشترین و محبوبترین گیتاریست های دنیا لقب داده. آرمیک، گیتاریست نوو فلامینکو، با شهرت جهانی موزیک سحرآمیز گیتار خود را به میلیون ها دوستدارانش تقدیم داشته و اکنون برای نخستین بار آرمیک اسرار موزیک خود را در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک به شاگردانش می آموزد. این موقعیت تکرار نشدنی برای آموزش گیتار از استاد مسلم گیتار را تجربه کنید. برای مصاحبه اولیه و پذیرش در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک با شماره 818-227-8000 تماس بگیرید. 818-227-8000.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهاره امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش سلیقه میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلم هم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه، مادر مهربون و خونه‌دار، برنج مرغوب و خوشقد و بالای باسمتی رویا،
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی، 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال.
برنج باسمتی رویال همتا ندارد، محصولی از شرکت کوشا.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور. آلاله کامران، وکیل مبرز دفاع جنایی در دادگاه های استیت و فدرال، 818-986-6222.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص رستوران شیرین شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دو نوع برنج، سالاد، ماست و خیار و سرویس کامل می باشد، فقط به قیمت $79 عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 بنچورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش. آدرس وبسایت ما shirinrestaurantinc.com می باشد.
همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر دکتر جیمز گوردون و کیوان دانیالی از گوردون لا فرم با شما درباره دعاوی حقوقی در زمینه مستغلات، وام و تبدیل وام گفتگو خواهند کرد. 888-233-9965.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
خواهش میکنم. شما از در ازدواج چه کردید عزیز؟
من تقریبا 10 سال ازدواج کردم و از این ازدواجم بچه‌ای ندارم و یه مسئله که موجب مسئله ازدواجم بود که میخواستم ازتون سوال کنم. کلا ازدواجمون تقریبا نیمه سنتی بود. بعد ما تو دوران نامزدی مثلا این خالصه شده بود که من میخواستم این ازدواج رو به هم بزنم، ولی با وسادت خانوادهامون نزدیم این ازدواج رو به هم. بعد الان هم که با هم زندگی میکنیم اونقدر مثلا احساس شادی و خوشحالی مثلا نمیکنم من از این زندگی. یعنی همسرم کلا خیلی یه حالتهایی سرد هستش بعد این رابطه همون. یعنی از اولی هم که من خواستم از این ازدواج دست بکشم به خاطر همین مسئله ارتباط سردی بود که اون نسبت به من داشت.
ایشون چند سالشه؟
ایشون هم 40 سالشونه.
هیچ کدوم از شما که قبلا ازدواج نکرد، شما که نکرد ایشون نکرد؟
نه خیر نه. بعد متاسفانه در قسمت بچه هم تو مشکل داریم و یه وقتایی مثلا اون به من همیشه میگه، چون تقریبا مشکل من شناخته شده در این مورد و ایشون به من میگه بیشتر وقتی که من از این موضوع ناراحت هم که مثلا چرا ما بچه دار نمیشیم، میگه نه مسئله نیست اینا، ولی یه وقتایی هم توی صحبتاش مثلا یه جوری عنوان میکنه که این مسئله اینو آزار. خب مطمئنم که آزارش میده، ولی یه جوری مسئله رو عنوان میکنه که مثلا منو هرت میکنه، خیلی ناراحتم میکنه. و من بهش میگم که تو اگه واقعا میخوای میتونی از این ازدواج بری بیرون و بری با کسی دیگه ازدواج کنی، بچه دار بشی. ولی در این حال یعنی یه جوری به من میگه خب تو اگه میخوای برو از این ازدواج بیرون، میتونی بری.
آخه داستان موندن و رفتن تو ازدواج که موضوع تعارف نیست عزیز. آدم ها تو زندگی که یا تصمیمی که مهمترین تصمیم زندگی است همینجوری مثلا رو در باستاشن یا تو برو، یا فرقش چیه که کی میره؟ یعنی اگر ایشون برن یا شما برن، این که پیشنهادی دارم، ولی میخوام اینا اصلا چرا همچی بازی شما میکنید با هم؟ یکی برگره بگه
که میخواد بفهمه،
یکی فکر میکنه، خواهش میکنم، یکی فکر میکنه که اگر او رفت مثلا امتیازی داره یا امتیازی رو از دست میده، خوبه یا بده، چه تفاوتی میکنه؟ مهمترین مسئله این است که دو تا آدم با هم آیا در مسیر رشد هستند و احساس خوبی دارند و مفید و سازنده برای هم هستن یا نیستن. اون پرسش شماست. به علاوه که تو میخوای جدا شو یا من میخوام جدا شم، تعارف که نیست، مسئله این نیست که کسی به کسی چای تعارف کنه که بگه میخورم یا نمیخورم. موضوع تمام زندگی شماست و 50 سال زندگیست که جلوی شماست. و یا
من همیشه آقای دکتر بیشتر وقتا تصمیم نهایی با ایشون هست. مثلا در هر زمینه که میخوان تصمیم بگیریم من یه مقدار ابسشن دارم گیر میدم، مثلا راجع به اون تصمیم هی صحبت میکنم و اون همیشه هی مخالفت میکنه. در وهله آخر مثلا میگه اوکی باشه مثلا این کارو انجام بده.
حالا این چه ارتباطی به تصمیم ازدواج داره؟ تصمیم ازدواج موضوع اولیه است. شما بعد از
اینکه در مورد تصمیمات زندگی
نه میفهمم میگم میخوام این دو تا با هم ارتباط نداره. تصمیم زندگی زناشویی شبیه تصمیمای دیگه زندگی نیست، چون در اونجا اصلا بود و نبودی و شرایط کلی رو شما به هم میرسید. اینکه حالا شما فرض کنید با سفری موافق یا مخالف باشید یا با خریدی موافق و مخالف باشید، بعد یکیتون به نفع دیگری برید کنار، این خیلی متفاوتی که دو تا آدم درباره ازدواج هم حرفشون باشه. به علاوه شما یه پیام دارید به من میدید که من نمیخوام جدا بشم، ولی اگر اون جدا بشم اهمیتی برام نداره. خب این چه زندگیه که اگر به هم خورد براتون اهمیتی نداره؟ حالا بگذارید اگه میخواید راجبه زندگیتون حرف بزنید یا راجبه خودتون، شما انتخاب کنید. چون ما از یه جای رفتیم به جای دیگه و این دقیقا نشون دهنده یه مقدار از اون ویژگی های شماست، یعنی ویژگی های یه مقدار حالت منفعل و پسیو شماست، یعنی شما در زندگیتون فعال نیستید و ماجرای کار و این تحصیلتون هم برمیگرده به همین اکتیو و حتی پرواکتیو بودن، یعنی فعال بودن و به پیشواز موضوع ها رفتن. و کنار اون بدون تردید دو تا عامل اصلی اعتماد به نفس است که من اعتماد به نفس مثبت اگر داشت باشم یعنی میدونم و میتونم، در حالی که اگر اعتماد به نفس منفی دارم حرفم این است که من نمیدونم پس نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. شما اون علائم هم دارید نشون میدید، مخصوصا وقتی با موضوع احساس حقارتم که خودتون حس میکنید همراه، ضمناً حرمت نفسم که واقعا خود دوستی در تحلیل نهایی رو ندارید که مواظب و مراقب خودتون باشید، بنابراین میگذارید خودتون و دیگران به شما آسیب بزنن.
درسته، چون من یعنی همیشه یادم میاد که تو خانواده هر چیزی که پدر و مادر میگفتم من سعی میکنم به خاطر اینکه محبت اونا رو بیشتر درک کنم اون رو انجام بدم. و همیشه هم تو خانواده به عنوان مثلا به من همیشه میگن این دختر خوب، نمیدونم حرف خوش کن از این مسائل، ولی
خب همین دیگه نشون دقیقاً اینا دختر اینا دختره هیچ خوب نیستن عزیز. ببینید ما قرار حرف درست رو گوش کنیم، ما قرار نیست هر حرفی رو حرف بد و غلط رو یا حرفی که دخالت در زندگی ماست یا مفید نیست رو گوش کنیم. به همین جهت است که من بارها دوستان روی خط آمدن و گفتن پسر و دختر خوبی دارم حرف گوش کنه. خب باعث تأسفه برای اینکه حرف گوش کردن، من برای چی باید حرف دیگری رو گوش کنم مگر اینکه حرف درست و خوب باشه و بعدن بر مبنای اون عمل کنن. اینکه موضوعی رو نمیدونم یا احتمالاً در یه چارچوب و یا مطلبی است که به هر حال دیگری مثل پدر یا مادر برای من معمولاً یا درست تصمیم بگیرن رو میتونم بفهمم، ولی ما بچه حرف گوش کن یعنی بچه ای که یک خجالتیه، دو نگران و ترسیده است و این دوتا آسیب بسیار جدی است. بعدم شما جایگاهی که داشتید فرزند ششم خانواده، خب معلومه که چگونه زیر اون دست و پاها له شدید و موضوع حرف گوش کردن شما ناشی از ناتوانی شما در مقابله با موضوع و مسائل و تحمل درد و رنجی که ناشی از کار و فعالیت درسته برای رسیدن به هدفهایی که خوبه، و در نتیجه شما تبدیل میشید به آدمی که دور خودتون میچرخید و به همین جهت است که ازدواجتون یا شغلتون یا تحصیلتون به خاطر اون ویژگی روانیتون یه چرخش دور خوده، پا میزنید ولی پیش نمیرید، فرو میرید، و به همین جهت که احتیاج به کمکی دارید، یه نگاه مجددی به خودتون. به من اگر بفرمایید که چه نظری راجع به من داری، میگم آسیب شدید کودکی است. این آسیب به هزینه همون دو سه تا حرفی که خودتون یا من زدم هم هست، یعنی اعتماد به نفس منفی است، نه مثبت، نمیدونم نمیتونم یا با وجودی که میدونم نمیتونم، نداشتن حرمت نفس، ارزش و اهمیت و اعتباری من اونقدر ندارم، احساس حقارت، من در مقام مقایسه با دیگران خوب نیستم، من خجالت میکشم از خیلی چیزا، درست مانند وقتی که متوجه میشید یه رابطه غلطه یا نامزدی غلطه به خاطری که هیچ معنایی نداره، تازه میدونید بعدش چه مقدار مشکل وجود داره، ادامهش میدید. چرا؟ برای که مثلا میخواهید دیگران خوشحال بشن، اونم چه خوشحالی، از غم شما، از درد شما، از کار غلط شما اونا خوشحال بشن. خب اینا عمق فاجعه روابط ماست دیگه. چون ملاک در تمام موارد درست و خوب بودنه. ملاک این است که من درست و خوب عمل کنم، پدرم درست و خوب عمل کنه، مادرم همینطور. ملاک این نیست که دیگری خوشحال بشه یا نشه. اون یه موضوع دیگری است که نتیجه کار درست و خوب باید باشه، نه انتظاری که از من دارن که من کار بد و غلط و چیزی که دوست ندارم انجام بدم برای که اونا خوشحال بشن، اونم بعدن در بلند مدت هم اونا بیشتر ناراحت بشن، هم من از پا در بیام. بنابراین کمک میخواید. اما
بله، من الان آقای دکتر مثلا طوری هست که یه وقتی اصلا دوست ندارم که برم کار، ولی چون مجبورم بخاطر اینکه اگر کار نکنم سوار نمیتونم بکنم، مجبورم میرم. یعنی هیچ انگیزه بعضی وقتا حتی برای زندگی هم ندارم. اصلا یه وقتی دوست دارم وقتی میخوابم میگم خدا کنه دیگه صبح بیدار نشم.
نه میفهمم عزیز، متاسفانه من علت این که دلم میخواد بقیه دوستان عزیز یه توجهی بهش بکنن این است که تو زندگی وقتی بچه ها رو از پا در میاریم، وقتی که تو زندگیشون دخالت میکنیم، وقتی تعدادشون زیاده، وقتی که اون زیر دست و پا له میشن، وقتی که ازشون انتظار داریم مطیع و فرمان بردار باشن و به اصطلاح حرف گوش کنن، وقتی که اونا رو تنبیه میکنیم، تحقیر میکنیم، وقتی بهشون آزادی عمل نمیدیم، وقتی که از اشتباهات اونها نمیگذریم و تازه کمکشون نمیکنیم که اشتباه به خاطر اینکه خواستن کاری بکنن پس ازش بیاموزیم، نه هم دیگر رو بیازاریم، همینجوری اوضاع ادامه پیدا میکنه. من به تدریج مثل آدمی که همیشه مثال زدم مرغی است که دونه دونه پرهای ما رو میکنن و بالاخره آخر کار ما بدون پر امکان هیچ پروازی رو نداریم. این کار رو برای شما کردن، ولی خوشبختانه حسن کار این است که اینا مادام که پروبال من شما رو قطع نکرده باشن، حتی اگه شکسته باشن یا پرش رو کنده باشن، ما میتونیم دوباره اونا رو پیدا کنیم و حرکت کنیم و این اون کاریست که باید انجام بدید، ولی این دفعه به طریق درست. من فکر میکنم برای اینکه از این حال بیرون بیایید، برای اینکه اگر این وضع رو ادامه بدید، شما وقتی به 45 برسید، یعنی 5 سال دیگه افسردگی میتونه کاملا کار دستتون بده.
الانش هم دارم
اونو. به همین جد عزیز احتیاج به کمک حرفه‌ای دارید، یعنی شما دیگه خودتون از عهده حل موضوع و مسائل خودتون بر نمیایید، نقش همسرتون هم در این زمینه بسیار بسیار کمه. شما مثل یه آدمی است که احتیاج به یه عمل جراحی داره که یه تیم حتی غریبه‌ای که اصلا هیچکدومشون نمی‌شناسیم، قبلا هم ندیدیم، میتونن کاری رو که لازم هست روی ما انجام بدن و ما رو نجات بدن. در غیر این صورت از پادر میام. اینم برای این توصیه من خدمتتونه، برای اینکه بیخودی اینقدر به درو پیکر و دوربر خودتون رو نزنید و بالاخره از پا نیندازید و خونین و مالین رو زمین نیفتید، بهترین کار نیست که روانشناسی رو پیدا کنید، حتی اوائل خانمم باشه بهتره، هفته دو دفعه اول حتی برید و بعد از یه مدتی راه میفتید، برای اینکه شما فقط یه نوع آموزشی برای زندگی کردن رو احتیاج دارید. برای اینکه بیشترین هنری که به نظر من شما میکنین است که فقط سرتون رو بالای آب گرفتید که غرق نشید و زنده باشید، و خب خطر یه آدمی مثل شما این است که دفعه تصمیم میگیره که سرشو بیاره پایین. تو حرفاتون هم پیداست از اولم بار منفی و نگران و بدبینتون رو میشد دید.
درسته، خیلی بدبینم، یعنی از اون وقتی که خودم رو شناختم همیشه مثلا خواهر بزرگترم یه موضوعی رو صحبت میکردیم، بعد من میگفتم نه این هیچ وقت اینجوری مثلا نمیشه، خوشبین نبودم. من اون منشه با همیشه خیلی بد بینی بودم، خب بخاطر اینکه من میدونم اینجوری نمیشه و واقعا بد بین بودم و هنوز هم که هنوز هم این حالت رو دارم. و یه سوال دیگه آقای دوشو، من حقیقتش هزینه روانشناس رو چون خیلی بالا هست.
نه کجا هستید شما؟ کجا زندگی میکنید؟
که ولی هستم.
نه اونجا فرض کنید با مبلغ خیلی کمی که اگر ساعت کاریست که خودتون در میارید، دوستانی هستن که میتونن کمکتون کنن، یعنی سازمان هایی هستن که به دلیل نوعی از حمایت هایی که برخوردار هستن توان اینو دارن که با هزینه کم کمکتون کنن. به دفتر من تلفن کنید، یکی دوتا مؤسسه رو بهتون معرفی میکنن و اونجا برید و به تدریج پیش برید، و بعدم اون هزینه کم اگر به درستی ازش استفاده بشه که میتونید 100 برابر از نظر مالی بعدن شما رو کمک میکنه. بنابراین درست مثل $1 دادن و $100 گرفتن بعدی، و ضمناً هم در حدی است که اون $1 رو الان میتونید بدید. من جایی شما رو نمیفرستم که مشکلات مالیتون یا به هر حال محدودیتایی که در این زمینه دارید مانع ادامه فعالیتتون یا کارتون باشه. ما توی دنیایی هستیم که دیگه میدونیم مسائل و مشکلات چه هست. الان خود شما هم به مقدار زیادی خوشبختانه آگاه هستید، یعنی آدمی نیستید که سرتون زیر برف کرده باشید. خوشبختانه دست و پای شکسته خودتون رو میبینید. از این بابت میگم خوشبختانه که دست پاتون شکست، از این بابت که میبینیدش. و بعدم امروز ما در دنیای زندگی میکنیم که خوشبختانه توان معالجه همه این مشکلات و مسائل شما رو دارن و اصلا تمام زندگی فقط در آمدن از این حال بد و رفتن به سمت حال خوب و درست مانند قدم گذاشتن به روی پله است که فقط و فقط تمام شادی و لذت و رضایت و خوشبختی و موفقیت و سلامت ما در این است که از این پله بریم رو پله بعد و پله بعد و پله بعد. مهم نیست که چقدر باید بریم بالا، مهم اینه که فقط از پله بریم بالا، برای که تمام زندگی فقط پله است، هیچ آسمانی و پایانی در این پله ها نیست. مهمش اینه که این پله ها رو بریم، برای که این مفهوم رشد انسانیه. و مهمش اینه که در این راه خوشحال و شاد باشیم، یعنی باش لذت و رضایت این قدم رو برداریم. و الا هیچ کسی در هیچ جایی نرفته و هیچ جایی هم هیچ کسی هم به هیچ جایی نرسیده. زندگی جاده است، زندگی پله است که باید ازش بالا رفت. مهم اینه که بریم و مهم اینه که در این مسیر شاد و خوشحال همراه با لذت و رضایت و خوشنودی و خرسندی باشه. اون وقت است که معمولا هم جهت و هدف و معنی پیدا میکنیم، هم جهت و هدف و معنی موجب شادی و لذت و رضایت بیشتر میشه. همه اینا درست شدنی است. خوشبختانه مشکل شما مثل مشکل آدمی است که باید 20 پوند کم کنه یا 20 پوند اضافه کنه. همینقدر که حاضر باشه براش کار بکنه هر دو اینها ممکنه. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها دارم. به دفتر من تلفن کنید، بهتون افراد معرفی
می‌کنم. مرسی، خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. لطف کردید. مرسی. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
آیا ناخن‌های پای شما دردناک، زخیم و زشت شده‌اند؟ آیا استفاده از داروهای ضد قارچ نتیجه بخش نبوده و شما نگران عوارض جانبی این داروها هستید؟ امروزه درمان این عفونت با استفاده از پیشرفته‌ترین متد درمان لیزری امکان پذیر است.
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخن را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما می‌توانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
دکتر بابک کوسری یکی از دو متخصص بیماری‌های پا در سراسر کالیفرنیا است که دارای جواز استفاده از لیزر برای درمان تونل فانگس است. مطب‌ها در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریدا. برای آگاهی بیشتر با دکتر بابک کوسری با تلفن 888 دکتر کوسری و یا 888-375-6727 888-375-6727 تماس بگیرید.
من جانت فرزان هستم و از شما دعوت میکنم به صحبت‌های من در رابطه با شورت سل و فرصت‌های جدید و غیر قابل انکار در ریال استیت توجه کنید.
همین جمعه 12 ظهر، 310-475-2122.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی منازل خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. با لون ریلیف لویرز 888-644-0404 تماس بگیرید.
من ژاکلین از پی ام سی ادورتیزمنت کمپانی دهمین سالگرد رادیو 670 ام KIRN را به کارمندان، مدیریت رادیو و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
عزیزم، میدونی هاوس اف دکور وارد کننده انواع اقسام کفپوش های سنگ و سرامیک، کابینت های آشپزخانه و حمام با 10 سال سابقه، یک ماشین ظرفشویی نو مجانا به خریدارانش هدیه میدهد؟
بله عزیزم، شنیدم. هاوس اف دکور هم اکنون یک آشپزخانه 20 فوتی را با هر رنگ کابینت و هر رنگ گرانیت روی کانترتاپ با قیمت بسیار نازل $4,999 فراهم کرده، به اضافه یک ماشین ظرفشویی نو رایگان برای مدتی محدود. 818-787-1000
House of the Court. واقع در ون نایز با مدیریت ایرانی آماده خدمت به هموطنان عزیز. 818-787-1000.
هموطنان عزیز، هاوس آف دکور همکنون تراورتین بسیار علای 18 در 18 را به قیمت بسیار نازل $2.50 فراهم کرده و در اختیار شما قرار می دهد. 818-787-1000.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 12 و 13 سپتامبر در کپیلانو یونیورسیتی کنفرانس هم داشت. کنفرانس روز شنبه 12 از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر استراب و استرس هست و ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم. و روز یک شنبه 13 سپتامبر از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. محل برگزاری کپیلانو یونیورسیتی در ونکوور کانادا و کارت ورودی هم دم در کنفرانس در اختیارتون قرار خواهد گرفت. همچنین با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که 3 کنفرانس رو در ماه سپتامبر آغاز خواهم کرد. کنفرانس روزهای چهارشنبه در اورنج کانتی، ایران امروز و فردای ایران، نگاهی در چارچوب اجتماعی به زمینهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی ایران و تغییرات و تحولات اخیر و ما ایرانیان در داخل و خارج از کشور. چهارشنبه 16 سپتامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین، ایران امروز و فردای ایران. کنفرانس مثلث زحمت و نکبت، افسردگی و اضطراب و خشم و استرس از روز پنجشنبه 17 سپتامبر در المپیک کالکشن آغاز خواهد شد و کنفرانس خوشبختی و موفقیت از سه‌شنبه 22 سپتامبر در شهر رسیدا در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در رسیدا در منطقه ولی. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام دکتر هارکوی، خوب هستین؟
متشکرم، بفرمایید.
هارکوی من پیروز به شما زنگ زدم، گفتم که در ارتباطی که فریانسه من گفته در ارتباط اکوسیستم و اینا بچه نمیخواد. حالا خودشون اینجا هستن، دوست دارم گوشی رو بدم با شما صحبت کنن، میتونم؟
خواهش میکنم.
گوشی خدمتتون.
سلام، متشکرم، خوشحالم از این که لطف کردید روی خط آمدید. همسرتون صحبتی کردن که البته چون شنوندگانی که همکنون برنامه رو میشنون احتمالا همون دوستان نیستن، اصلا اون رو فراموش میکنیم. به من گفتن که به هر حال گرچه فکر میکنم ایشون هم اونقدرها موضوع بچه براشون شاید مهم نباشه یا دوست نداشته باشن یا نخوان داشته باشن، گرچه نبین شدت، ولی گفتن شما با داشتن فرزند به دلایلی مخالفید و من گفتم خوشحال میشم که ایدرتون میخواد در این باره با هم صحبتی داشته باشیم. اگر چنین است خوشحال میشم بشنومتون.
بله، البته من به عنوان نمیخوام، حالا نمیدونم یک تا چه صحبتایی کرده، ولی
اصلا
من
اصلا فراموشش
کنم. بچه کلا مخالف نیستم، فقط با ایشون که صحبت میکردم میگفتم بودن ما تو آمریکا، یعنی بودن شخص من اینجا، یه واقعا یه استپ دیگه ای بوده برای من تا به اهداف بالاتری برسم. اومدم اینجا و الان چیزی که تو نامزد خودم هم میبینم تقریبا همون چیزای مشترک با من داره. داشتن بچه برای من به عنوان اون اهداف عالی در نظر گرفته نمیشه، چون من اهداف دیگه برای خودم داشتم.
اون اهداف چه هست؟
بل من خودم رشتم بیولوژی بود در رابطه با اکوسیستم، زندگی و رشد جمعیت و اینکه واقعا زمین، یعنی کره زمین، ما الان در کجا هستیم و مسئولیت ما در مقابل نسل‌های آینده‌مون چیه. این باعث شده که من تا حد بیشتر
روی صبر کنید. مسئولیتتون، شما الان رفتی روی نکته‌ای که مسئولیت ما در مقابل نسل‌های آینده چیه. مردم مثل شما فکر بکنه ما اصلا نسلی در آینده نداریم. این تضادها رو چون میتونید حل کنید؟ همه تصمیم شما رو مبنی بر نداشتن بچه به خاطر ایدئال های بزرگتر داشته باشن. ما این آخرین نسلیست که رو کره زمین 100 سال بعد همه مردن رفتیم. اکولوژی کیو میخوایم نگاه کنیم؟ بله آمدن یک یا دو فرزند شما چجوری این تعادل جهانی رو برای چی به هم میزنه و بدون اونا چجوری تعادل برقرار میشه؟
فکر نمیکنم من به هم بزنه، فقط من به عنوان برحال هر نقطه نظر هر کسی میتونه فرق داشته باشه.
نه بحث نقطه نظر نیست عزیزم، اگر بحث عقیده است اصلا شما من بگید که من بچه دوست ندارم پایان گفتگوست، اما شما بحث میخواهید بکنید، یعنی میخواهید دلایلتون رو ارائه بدید، اونجا دیگه نمیتونید به عقیدتون نظر برگردید. مثل اینه که من و شما برمیگردیم که یه قانونی درست یا غلطه، شما بعدا نمیتونید بگید خدا گفته. ما دیگه بس از اول نباید بحث میکردیم. روزی که شما من میفرمایید من به خاطر نسلهای آینده میخوام این کارو بکنم، عرض من این است که اصلا در چرا متوقفتون کنم؟ در خود اولش الان کانترادیکشن. ببینید نظام اعتقادی و نظام علمی که شما به حال به عنوان یه دندانپزشک اونجا درش هستید، اصل اساسیش عدم تضاد و تناقضه. یعنی جمله ها نمیتونن با هم متضاد باشن. اصلا حقیقت معناش همین، حقیقت یعنی یه استیتمنتی که در اون سیستم و مجموعه هیچ جمله متضاد و متناقض با اون نیست، برای که اگر باشه یک جمله یا هر دو جمله غلطن و اصلا حرف غلطه. این تضادهای در اون سیستمی اصلا نشون دهنده غلط بودن، هیچ احتیاجی به استدلال نداره. یعنی اگر من پذیرفتم که شما در یک آن هم در لس آنجلس بودید هم در تهران هم در ژاپن، از همینجا معلومه استیج نری کسی بحث بکنیم. هیچ کس قرار نیست گوش به حرف من بده، برای که در یک آن شما در سه جا نمیتونید باشید، برای که اینا تضاد تناقضایی در اون سیستمیه. الانم وقتی شما درباره اکولوژی و مسئله در حقیقت بوم شناسی جهانی صحبت میکنین، من کاملا حرف شما رو میفهمم. چرا شما و دو تا فرزندتون نیان جز کسانی باشن که خدمت بکنن به بشریتی که انسانها مانع یه چنین چیزی بشن و قدم مثبتی بردارن؟
بله و درسته، ولی خب الان ما مشکل نفرات که نداریم. اگر ما در نمیدونم
ما مشکل اضافه نفرات هم نداریم عزیز. جمعیت جهان میره تو 9 میلیارد و اونجا متوقف میشه، برای که تمام پیشبینی‌های علمی این است که با توجه به آنچه که در انسان میشناسن، اگر همه آدما دو تا بچه همه ازدواج کنن همه دو تا بچه بیارن، جمعیت دنیا ثابت میمونه. فکر میکنن این جمعیت به 9 میلیارد که برسه متوقف میشه. ما بر اساس
ولی تحت شرایطی که ما میتونیم برای اون 9 میلیارد شرط یکسان درست کنیم؟
اصلا شرایط یکسان نمیفهم مقصودتون چیه. برای شما قصدتون غذاست، ما 225 میلیارد نفر رو میتونیم غذا بدیم. 225 میلیارد نفر رو، تازه با تکنیک سال 1975. ما مشکلی در جهان داریم. مشکل ما مثل باورها و اعتقاداتون که با هم در حال جنگن و تمام انرژی ما رو میگیرن هست. مشکل ما مشکل جمعیت نیست. این حرفا مال از زمان مالتوس که مال 150-200 سال قبل بود، غلط بودنش کاملا مشخص شده. موضوع در بودن انسانها و روی کره زمین نیست، اونم 9 میلیارد. اصلا در مقام مقایسه با بقیه عناصر طبیعت هیچه. یعنی ما اصلا نقشی نداریم. شما وقتی به اقیانوسا نگاه میکنید و به حیوانات نگاه میکنید و به درختها و جنگلها نگاه میکنید، ما هیچیم. اصلا مقایسه کمی ما اهمیت نداره. مهم اینه که ما انسانها داریم با طبیعت و یا با خودمون چه میکنیم. بنابراین مسئله اصلی و اساسی تعداد ما نیست و اینکه ما 2 میلیارد کمتر یا بیشتر باشیم مشکلی رو حل نمیکنه. ما روزی که داریم غلط عمل میکنیم، حتی 100,000 نفر اونم درد سر سازه. ولی این بسیار متفاوته که مسئله جمعیت رو داشته باشیم. چون این گفتم این مباحث از زمان مالتوس تحت عنوان تساعد حسابی و هندسی برای رشد جمعیت وجود داشته که همش حرف بی خود مفت بوده، همش. یعنی اینقدر بی پایه که حد نداره. ما امروز درگیر یه نوع تخریبی شدیم. حالا تازه نه اینکه من در اون باره شکی دارم، باتون در اون کلیتش حتما موافق هستم و خطراتی رو هم که در این زمینه هست کاملا باور دارم و درست میدونم. هم میگم باور هم از نظر علمی درست میدونم. بنابراین گروهی که معمولا با این حرفا مخالفت میکنن، علتش این است که فقط منافع کوتاه مدت خودخواهانه بیمارگونه خودشون رو دارن. جهان در معرض یه چنین خطری هست و یه همچین مواظبت و مراقبتی از طبیعت ضرورت داره و اصولا ارتباط درست انسان با طبیعت که حتی موجب رشد و تکامل و سلامت و خوشبختی انسان هم میشه. جنگیدن با طبیعت مساویست، یا آنچه که جنبه مثبت طبیعت مساویست، با نابود کردن خود. این اصلا توش باهاتون کاملا موافق هستم، ولی این ارتباطی به تولید مثل من و شما نداره. و بعدم ماجرای تولید مثل یه موضوع بسیار، مثل این که من به شما برگردم بگم که چون من اگر راه برم ممکنه رو حیوانات کوچولوی پا بذارم که بمیرم، پس من پامو میبرم. من استدلال رو میفهمم، ولی من به عنوان یه انسان و پذیرفتن واقعیت طبیعت قرار هست که پامو داشته باشم و با وجود کوششی که در این زمینه میکنم که رو حیوانی که میبینم پامو نگذارم. اینکه شما من بگید موجب مرگ حیوانات میشن قبول دارم، ولی این طبیعتی است که به هر حال موجودات رو میاره و این چنین قاعدش هست. ولی من نمیتونم بگم حالا که اینجور شد پس پای همه آدم ها رو میبرم به خاطر اینکه پا روی حیوانی نگذارند. استدلالا اونجا گرفته است. بنابراین مسئله تولید مثل یه آدم، یعنی یه زن و شوهری که بخوام، علاوه شما چون یادتون باشه هدفتون رو به کجا مرتبط کردید، اون هدفها رو بذار یه جور دیگه برای شما بگم. همه مطالعات نشون میده که روزی که شما خانواده دارید و روزی که شما فرزند دارید آدمی هستید واقع بینتر، مسئولتر، مهربانتر. و دقیقاً خودخواهی ها و خودشیفتگی ها وقتی پیدا میشه که انسان تنها و تنها داره میره. و از همه اینا گذشته، اگر من و شما آسیبی ندیده باشیم و باورهای عجیب و غریبی نداشته باشیم، داشتن فرزند به زندگی ما جهت میده، هدف میده، معنی میده و ما رو در شرایط و وضعیتی قرار میده که بتونیم مفیدتر و سازنده تر باشیم. یعنی باز نگاه کنید به میزان کاری که مردم میکنن، فعالیت های اجتماعی که میکنن، فعالیت های مفید و سازنده ای که میکنن. یعنی هیچ مطالعه‌ای در جهان نشون نمیده که آدمایی که تشکیل خانواده دادن و بچه دار شدن خودخواه‌تر، خودپرست‌تر، خودپسندتر شدن. به هیچ وجه. به هیچ وجه. پس بنابراین اتفاقا اونه که به شما دو نفر فرصت میده. از همه اینا گذشته، اون حلقه‌ای که زن و شوهر رو به هم متصل میکنه دو چیزه، یکی رابطه جنسی، یکی بچه است. نبودن هر کدام از اینها مسئله آفرینه و بنابراین دیر یا زود خانواده رو به هم میرسه. مثلا تعریف خانواده در گذشته ها اخیرا به دلایلی عوضش کردم، منم با این عوض کردن مخالفت ندارم. خانواده عبارت از پیوند بلند مدت میان دو بزرگسال بود که هدف اصلی و اساسی اون تولید مثل بوده، یعنی دوام و بقای نسل بوده. یعنی این اصلا تعریف خانواده است و این نهادی است که هرگز در جامعه دیده نشده که نباشه و هیچ دلیلی برای از میان رفتنش نیست. و اصلا بر فرض که حالا خانواده به کنار، تولید مثل اجتناب ناپذیره. بعدم شما که توی این زمینهای بیولوژی اشاره فرمودید، شما نگاه کنید به قواعد ژنتیک. شما وقتی که به طبیعت میرسید، همه جای طبیعت، طبیعت با یه خصتی، با یک تنگ نظری به همه چی نگاه میکنه. اگر یه کاری رو با 7 تا چیز میتونه انجام بده، با 8 تا نمیده. اگر با 6 تا میتونه انجام بده، امکانه رو 7 تا کنه. اما وقتی میرسه به مسئله تولید مثل، دست به دست و دلبازی بیمارگونه ای میزنه که اصلا با هیچ قاعده و متد در حقیقت اندازه‌گیری علمی سازگاری نداره. که فرض کنید در یه رابطه جنسی عادی 150 میلیون اسپرم رو میفرسه که یکی از اینا شاید به یکی از هزاران تخمکی بخوره که موجودی رو به وجود بیاره. یک حیوان، یک پرنده، یک ماهی چند تخم، 100 تخم، 1000 تخم، برخی از اون تا 10,000 تخم میرزه به این امید که یکی مانند خودش داشته باشه، برای که طبیعت برخی از اوقات حتی از 10,000 تا یکی هم بیرون نمیاره. یعنی وقتی که میرسه به مسئله حفظ ژن و انتقال ژن، اصلا به یک باره قاعده عوض میشه. تا اونجایی که بسیاری معتقدن اساسی ترین، مهمترین قانون خلقت یا قانون ژنتیک حفظ و انتقال ژن. و بنابراین وقتی ما به اینجا میرسیم، این مهمترین قاعده و قانونی که اصلا طبیعت با اون حرکت میکنه، اون رو بخوایم نادیده بگیریم به دلیل اینکه حضور و وجود دو تا آدم در جهان تعادل رو به هم میزنه. و بنابراین همیشه تو زندگی وقتی که من و شما یه افکار عقایدی داریم، قرار است به یه چرایش نگاه کنیم. من یه جمله میگم چون پیام اومده، بعدن یه فکری بفرمایید، بعد از پیام ها با هم صحبت میکنیم. به نظر میرسه که به دلایل ژنتیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک، نورولوژیک، روانی، اجتماعی، تاریخی، فرهنگی، مذهبی، انسان ها گرایش دارن به ازدواج و انسان ها گرایش دارن به داشتن فرزند. یعنی تمام این نیروهای طبیعی و نیروهای آموخته اجتماعی طی میلیون ها سال در انسان یک گرایشی رو برای تشکیل خانواده و تولید مثل فراهم کرده. نتیجتاً به نظر میرسه که هر آدمی که نمیخواد ازدواج کنه و هر آدمی که نمیخواد صاحب فرزندی بشه آسیبی دیده. آسیبی دیدی که به خاطر اون آسیبه که همچین نگاهی داره و آسیبا رو هم میشناسیم. حتی قبل از اینکه شما بگید من چون نمیدونم شما کجا قرار دارید میتونم 5 تا 10 تا احتمالات رو خدمتتون عرض کنم و همیشه از اونجا میاد. این درست مانند شنونده قبلی که باشون صحبتی کردم که آمارا نشون میده وقتی شما تو دختری هستید که از چهارم به بعدید یا پنجم به بعدید توی خانواده بزرگ شما علاقه به داشتن فرزند ندارید. علت چمین است که مهمترین عاملی که در کودکی داشتید احساس ضعف و زبونی است که بدترین احساسه و مایل نیستید اونو داشته باشید، چون کودک و کودکی برای شما یه چیز بدی است. یعنی دقیقاً از اونجاست. آمارا نشون میده دختری که تو خانواده فرزند آخره و از خانواده از 4 نفر متجاوزه 4 برابر 400% بیشتر تمایل به نداشتن بچه داره. 400% یعنی 4 برابر، یعنی چیز عجیب و غریب. بنابراین جایگاه و پایگاه ماست. یعنی اینا نشون میده که اگر من تمایلی ندارم باید چک کنم ببینم شاید آسیب خوردم. ما نمیتونیم بگیم آدم ها دو نوعن، کور و بینا. نه، ما یه نوع بینا داریم که آدم کور آسیب دیده. نمیتونیم بگیم ما دو جور آدمی، دو جور عقیده داریم، دو جور انسان، انسانهایی که میبینن انسانی نمیدونن. همچی چیزی درست نیست. یعنی اون تقسیم بندی ها رو موازه بود. بذارید پیام ها رو بشنوید. عرایض منو شنیدید. خوشحال میشم که با توجه به نظام ذهنی و فکریتون چیزی رو که مختلف و متفاوت میبینید حتما بیان کنید. لطفا روی خط باشید. شنگان رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
نوزادان، کودکان و نوجوانان این گلهای نوشکفته زندگی خود را برای پیشگیری از ابتلا به بیماری ها و همچنین درمان آنها به دکتر پریسا خورسندی، متخصص اطفال، دارای بورد تخصصی، عضو کادر پزشکی بیمارستان UCLA در شهر سانتا مونیکا با سالها تجربه بسپارید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. 310-449-2093 عضو 08 دکتر پریسا خورسندی.
واو، شهرام شب‌پره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه رو دنبال میکنین؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه الکس اسکندری رو میخواستم.
310-492-2000.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریال استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی، مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
اطلاعیه: به دنبال موفقیت‌های روزافزون مراکز لیزر تراپی سولارس و درمابر در انسینو و اورنج کانتی، شعبه جدید درمابر در شهر گلندل افتتاح شد.
من دکتر آلن بوسکانیان با کمال خوشبختی آغاز همکاری خود را با دکتر شاپرک کمرایی در مراکز لیزر تراپی درمابر در گلندل به آگاهی می رسانم. منتظر دیدار شما هستم. خوشوف ززگهان دیپنگ مر گلندلی کنترونو.
مراکز لیزر تراپی درمابر در گلندل تحت نظر دکتر آلن بوسکانیان 7 روز هفته پذیرای شماست. به مناسبت افتتاح شعبه جدید درمابر در گلندل، این ماه مبلغ $200 گیفت سرتیفیکیت به همه مراجعین درمابر اهدا می شود. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
KIRN 670 AM و کانون هنر ایران برگزار می کند. برای ایران. کنسرت بزرگ گروه شمس با حضور کیخسرو، طهمورث و سهراب پورناظری.
حافظ جان وطنت خانه برونا.
اجرای پرشور موسیقی ملی ایران شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب در رویس هال UCLA. فروش بلیط در گیشه UCLA 310-825-2101 UCLALive.org، تیکت مستر، میوزیک باکس، کیو مارکت و سوپر ایروین. تلفن اطلاعات 310-943-9015 943-9015.
پژمردنه یه شاخ گل نشانی از غفلت ماست، نتیجه خاموشیه.
در تمام لحظه هایی که یک بیمار مبتلا به سرطان به دنبال آرامش می گردد، مؤسسه پاکی می تواند تسکینی بر درد او، لبخندی بر لبان او و امیدی برای بهبود او باشد. سازمان پاکی، Persian American Cancer Institute، یک سازمان غیر انتفاعی، غیر سیاسی، غیر مذهبی است که به هیچ مسلک و مرام و رویه اعتقاد ندارد به جز انسانیت، هم نوعگرایی و احیای امید و زندگی. برای اطلاعات بیشتر یا برای عضویت در سازمان پاکی به وبسایت ما becancerfree.org مراجعه فرمایید. تشخیص به موقع، زندگی دوباره.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر
جان،
خسته نباشین.
خواهش میکنم.
من راجع به صحبتی که کردین خیلی فکر کردم. من البته اون صحبتی که شما فرمودین در مورد نداشتن بچه، نخواستن نداشتن بچه منجر میشه از اینکه چند بچه چندمی تو فامیل. درسته، من با نامزده من قبلا این صحبت کردم.
شما با فرزند چندمی؟ چون
من یکی مونده با آخر از خانواده 8 نفری، 8 تا برادر.
اوه مای گاد.
بله.
نه نمیدونستم.
بچه خوبی، بله، دوره بچه خوبی داشتم. یعنی
نه هیچ وقت نداشتی. نه نه صبر کنید. صبر کنید عزیز. ببینید، نه اتفاقا دقیقاً موضوع همینه. اولا دو تا نکته اینجا مهمه. موضوع اول این است که کودک انسانی از نظر ذهنی چاره‌ای نداره جز این که بین یکی از این دوتا راه رو انتخاب کنه. یکی این که من پسر یا دختر بدیم و به قول معروف گناهکارم، اما خدای خوب و مهربانی وجود داره که پدر و مادرم و دوربریا هستم. یکی این که نه، خدای خوب مهربانی نیست و منم مثل بقیه. بچه ها جز در شرایطی که سخت تنبیه شدند و آسیب دیدند و پدر و مادر بیرحم متجاوز نادان بیمار معتادی داشته باشن، اولی رو انتخاب میکنن. یعنی از هر 1000 تا، یا بذارید 100 تا بگم، از هر 100 تا بچه بیش از 80 تاشون، 70 تاشون در حالت عادی معتقدن کودکی خوبی داشتن، در 20% یه همچین باورایی دارن مگر اینکه بعدن با واقعیاتی آشنا بشن، و به 5% نمیرسه کسی به کودکی من بد بوده. این شماره یک. دو، بچه آخر بزرگترین مسئلهش اینه که به دلیل اینکه بقیه خواهر و برادرها دو تا کار با او میکنن، یکی از او قوی ترن، باهوش ترن، او میره مدرسه، او نمیتونه بره، این میتونه بخونه، این نمیتونه بخونه، میتونه سوار سه چرخه بشه، این نمیتونه، میتونه حرف بزنه، من نمیتونم حرف بزنم. این پیام های ضعف و زبونی بچه های آخر ضربه فوق العاده سخت و سنگینیه. و دوم این که بچه ها که پدر و مادر مهربان مواظب و مراقب نیستن، خواهر برادری بزرگتر اینجا و اونجا به حریم و حقوق ما تجاوز میکنن. درسته که وقتی شما بچه کوچولوی خانواده هستید، حالا هرچی میخواید باشید، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، پشت سر شما کسی باشه یا نباشه، شما به عنوان اسباب بازی و عروسک یا هر چیز خواهر برادری بزرگتر شناخته میشید، و درست است که اونا اصلا سر شما دعوا میکنن. یعنی خواهر برای که شما رو بغل کنه با اون خواهر دعوا میکنه، این یکی به شما پیشنهاد میکنه من بهت بستنی میدم، اون میگه من 4 تا بستنی میدم، و یه تصوری رو در ذهن شما مثلا با تبلیغات اونا به وجود میاره که چه کودکی خوبی داشتم، در حالی که من همیشه مثالی رو که عرض کردم چون واقعیت داره اینه که فرض بفرمایید من شما میریم توی رستوران و متوجه میشیم یه آقایی رو آوردن یا یه خانومی رو و چهار نفر باهاش اومدن و ایشون رو گذاشتن رو صندلی، اصلا نذاشتن راه بره و بعدن براش غذا سفارش دادن، بعد هر کی داره غذا رو بهش میده، من و شما میتونیم خوشحال بشیم که خوشبال این آدم که چهار تا کلفت و نوکر داره، اما وقتی میریم نزدیک میبینیم ایشون نه دست داره نه پا. بنابراین اون مواظبت و مراقبتی که دیگران ازش میکنن ارزش نداره. به من شما بگن حالا کدامشو میخواید، دلتون میخواد چهار تا گلفت نوکر داشته باشید یا دست و پا داشته باشید که خودتون بیاید و غذای خودتون رو خودتون سفارش بدید و بخورید، من مطمئن هستم که تردیدی توی انتخاب من شما وجود نداره. ابدا بچه کوچک با وجود تمام محبت ها ازش خوب بیرون نمیتونه بیاد، اون اصلا کمکش نمیکنه، برای که موضوع اصلی و اساسی در کودکی تواناییه. اصلا چرا بچه ها میخوان بزرگ بشن؟ چرا بچه ها حتی سنشون رو دعوا میکنن؟ اگر 4 سالشون شما بگید 3 سال و نیم دعوا میکنن غمگین میشن. چرا اصلا یه استرایی هست که من میخوام یهو بزرگ بشم؟ برای که میخوان از این ضعف بیان بیرون.
درست.
بنابراین برخلاف تصور، و من باز یه جور دیگه خدمت عرض کنم، من بیش از 15 یا 16 هزار نفر رو توی کلاس های کودک درون هیپنوتیزم کردم. از این 16 هزار نفر حتی 16 نفر در وقت هیپنوتیزم که به کودکی برمیگردن خوشحال نبودن. 16 نفر تو 16 هزار نفر. و وقتی با 16 و یک سوم یا یک چهارم جمعیت با توجه به شرایط کلاس غمگین و در حال گریه بودن. در حالی که اصلا کاری نکرد، فقط شما گفتید برگردید به خانه کودکی. برگردید به اونجایی که در سنین اولیه بودید، یکی از خانه‌ها رو انتخاب کنید، اگر چند خانه بوده، اگه یه خانه بوده بگردید تو اون خانه، هیچ کس هم تو اون خونه نیست، به تو اتاق بگردید. چرا مردم غمگینن؟ علتش هم این است که به مجردی که سرپوش زمیر آگاه کنار میره و زمیر ناآگاه یا خاطرات و گذشته ما میاد بالا، اولین چیزی که میاد بیرون غم، دومیش خشمه. یعنی اصلا اینا با واقعیت ها نمیخونه که من کودکی خوبی داشتم.
بله.
اصلا کودکی خوب بر اساس این که من چگونه با هم برخورد کردن، ولی اصلا اون موضوعی نبوده که در درون من چه میگذشته. بنابراین با توجه به این اطلاعاتی که خدمتتون عرض کردم، روزی که شما یه همچین جایگاهی در خانواده دارید معلومه که از کجا میاد. یعنی کودک و کودکی برای شما گرفتار کننده و دردآور. ضمناً شما میدونستید خواهر برادری که از شما 3 سال یا 5 سال یا 7 سال یا 10 سال بزرگترن که معمولاً به نوعی با شما در ارتباط بودند، در وجود اونها به عنوان یه انسان کودکی که کاملاً با رئالیسم در ارتباطه، شما کاملاً استراب و نگرانی رو حس میکنید. به همین جاست که وقتی یه بچه 8 ساله قرار از خواهر 2 سالش یا پسر برادر 1 سالش و 2 سالش مواظبت کنه، معلومه که اضطراب وجودش رو میگیره. بنابراین هم کسانی که خواهر برادراشون رو بزرگ کردن، هم کسانی که به واسطه خواهر برادرها به نوعی بزرگ شدن، در معرض این آسیب. نمیگم که حتما اینه، ولی آمارها نشون میده که اگر 10% زنان علاقه به داشتن فرزند ندارن، وقتی فرزند آخرن میشه 40%. و این کار رو هم با یک ازدواج های دور، یعنی دیر کردن، یعنی میذارن بره بالا، دو با آدمی که آشنا شدن یا ازدواج کردن با آدمی که میدونه حتما زندگیشون به هم میخوره و میان بیرون، با آدمی که اونقدر بچه نمیخواد یا فعلا مثلا به خاطر درس یا آمدن به خارج و مهاجرت فعلا برای 4-5 سالی ما میتونیم از موضوع بچه در بیاریم، مثلا ازدواج میکنن، برای این که از این طریق میتونن به نوعی تضمین کنن. و این مسئله به مقدار زیادی اصلا آگاه نیست. یعنی من به شما اگر بگم با صدها پسر و دختری روبرو شدم که با 10 زن و مرد رفتن بیرون، ولی چون نمیخواستن ازدواج کنن اصلا کسانی رو پیدا کردن که از آغاز میدونستن خودشون یا او وسط راه جا میزنه. و به همین جهت است که در این گونه موارد وقتی شما جایگاه رو نگاه میکنید اون مسئله است. مهمش اینه که تو زندگی من برم مسائل و مشکلات واقعی کودکی حل کنم، بعدش اگر باز همچنان فرزند نمیخوام، نمیخوام. من کسی، این یه خواسته است، این یه حق، این یه انتخابه.
میونه حرفتون دکتر جان، حالا اگر حالا بگیم بنا به هر دلیلی این فرد بزرگ میشه و نمیخواد بچه داشته باشه، راه حل چیه؟ آیا باید بگرده سیستمش رو به قول معروف دوباره تیم کشی بکنه تا جایی که قبول بکنه که خب
نه تا جایی که قبول بکنه؟ نه بذار من به شما اینو بگم، من به شما
قبول کردم مثلا آماده بودن، یعنی میخوام ببینم این باید خودش رو درست کنه به منظور اینکه خب به هر حال اون چیزی که نرم باید باشه.
شما جواب نه بذار نصب کنید، صبر اصلا نری سراغ نرم. شما بیاد به من به شما اینو بگم من در تمام مدت عمرم نه رقصیدم، نه راحت راه رفتم، نه درگیر ورزش شدم به خاطر اینکه یه میخی تو پامه. و حالا شما من از شما سوال میکنم که آیا درست من برم میخوام از توپام در بیارم که برم بسکتبال و فوتبال بازی کنم یا نه؟ معلومه جواب چی عزیز؟ من اگر آسیب دیدم، این آسیب که فقط در جهت داشتن و نداشتن بچه نیست، همه جهان بینی منو در خصوص انسان و روابط انسانی به هم میریزه. اگر شما نظر عجیب و غریب یا غلطی درباره زن دارید، درباره علم دارید، درباره مذهب دارید، درباره اقتصاد دارید، درباره پدر مادرتون، همه ویرانگری. روزی که من به عنوان یه زن و مرد، یادتونه چی عرض کردم قبل از پیام ها، روزی که ما میبینیم و میشه نشون داد چه از نظر بیولوژی، چه فیزیولوژی، چه نورولوژی، چه روانی، چه اجتماعی، انسان ها میل به ازدواج و صاحب فرزند شدن دارم و من ندارم، خب یه جای اونجا آسیب دیدم. تنها مسئله بچه نیست. اگر موضوع شما فقط یک دونه بچه بود، یعنی آدما بدون اینکه به هیچ جای دیگه ارتباط داشته باشه بچه می‌خواستن نمی‌خواستن، اولا موضوع خیلی کم اهمیت بود. دوم، من اگر آسیب دیدم، این آسیب در بقیه زمینه هاست، یعنی به مسئولیت مرتبطه، به نوع زندگی کردن من مرتبطه، از همه اینا گذشته. من به عنوان یه انسانی که در ارتباط با سایر انسان ها اصلا معنی پیدا می کنم و اگر از دیگران خبر نگیرم نابود میشم، میمیرم، و اگر تحریکات حسی در من و احساسی صورت نگیره مرگ من قطعیه، قطعیه. حالا من بیام در یه دنیایی بخوام بی حس و بی احساس زندگی کنم به خاطر اینکه من در کودکی آسیب خوردم، در حالی که این آسیب قابل جبرانه. من باز جمله رو عرض کردم، من اگر برم مشکلات و مسائل کودکی حل کنم و واقع بینی با مسائل برخورد کنم، هنوز جمله رو عرض کردم، حق شماست، انتخاب شماست، آزادی شماست، به هیچ کس مربوط نیست که شما بچه میخواید یا نمیخواید. بنابراین باز هر کار دلتون خواست بکنید، ولی این بسیار متفاوته که شما من بگید بیا بسکتبال بازی کن، من چون پام شکسته بگم نمیتونم، تا اینکه با وجودی که پام نشکسته نمیخوام. خیلی اینا با هم متفاوتن و به همین جاست که توصیه من خدمتتون اینه که مشکلاتتون حل کنید، هر جور دلتون خواست عمل کنید. ضمناً اشکال کار اینه که روزی که من و شما مخالف زمینه‌های یا خودتون اصطلاح رو درست به کار بردید، با اون نرم و هنجار اجتماعی حرکت نمی‌کنیم، باید هزینه‌های اون رو بپردازیم. این هزینه‌ها رو آمار نشون میده، ممکنه در مورد شما صادق نباشه، که بیشتر آدمایی که صاحب فرزند نمیشن وقتی به سنی نمیرسن از این تصمیم خودشون بسیار پشیمون و ناراحت میشن، یعنی میگن چرا این کارو کردم. و بعد از اون همونطور که عرض کردم، رابطه میان زن و مرد مستحکم تر میشه وقتی رابطه جنسیشون و کودک در این میانه، و وقتی نباشه همیشه ما در معرض این احتمال و خطر هستیم که زندگی زناشویون بدون اینکه ضرورتی داشته باشه یا دلیل داشته باشه به هم بخوره. تازه شما قرار این هست که با یک کسی برید ازدواج بکنی، مادام که این گونه اید، که او هم به دلایل خودش یا هر چیز دیگری علاقه به داشتن فرزند نداشته باشه، یعنی او هم مثل شما باشه، چون ازدواج یعنی انتخاب فرد مناسبه. درست مثل اینکه اگه شما دو تا اتومبیل داشته باشید، نمیگید چون هر اتومبیل مال منه، خب این کلیدو هم دارم میرم با اون ماشین حرکت کنم، اون ماشین با کلید اون یا اتومبیل حرکت نمیکنه. بنابراین هر چیزی قراره در جایگاه و پایگاه خودش باشه، به همجاست است که تو انتخابا باید مواظب بود، و الا خود اون یه عاملی برای جنگ و جدال بیهوده ای میشه. که نگاه کنید به عکس ماجرا، شما بسیاری از زن و مردا رو نگاه کنید که اصلا یه دلیل عمده ازدواجشون این هست که میخوان صاحب فرزند بشن، و هر دو با چه شور و شوق و اشتیاقی فرزند میارن، و هر دو برخی از اوقات از خودشون یه موجود تازه و جدیدی میسازن که قبلا نبودن. اگر شما شاهد اون نبودید، من به جرئت میتونم بگم شاهد هزار موردش بودم که یه خانم و یه آقا بعد از آوردن بچه اصلا متوجه شدن که یه دنیای تازه برای خودشون باز کردن. درست مثل این که تا به حال نمیشنیدن، حالا میشنون، یا تا به حال نمیدیدن، حالا دارن میبینن. و من راجب خودم میتونم خدمتون عرض کنم، اونقدری که بچه ها به من زندگی رو وادارم کردن حس کنم و احساس کنم، و اونقدر که به من کودکی و نوجوانی و جوانی من رو دوباره زنده کردن، و اونقدری که من از اونها آموختم، هرگز به اونا نیاموختم، و اونقدری که اونا موجب شادی و لذت و رضایت و خوشنودی و خرسندی و افتخار و سرافرازی شدن، یک دهمش رو من برای خودم نتونستم فراهم کنم. بنابراین مسئله در این نیست که ما یک کار غلطی یا بدی میکنیم یا نمیکنیم یا کار خوبی نمیکنیم. مسئله عبارت از این است که اصلا موضوع رشد و تکامل انسانی اونجاست. تازه شما چون زمینه بیولوژی فرمودید، شما میدونید یه مادر وقتی که حامل شد و بچهش متولد شد اصلا اکسیتوسین در بدنش چه میکنه و با مغزش چه میکنه و چه نوع کانکشن های تازهی رو به وجود میاره، چه احساسات لطیفی و یه ارتباطات باور نکردنی رو و یه حظ و کیفی رو از حتی لمس کردن فرزندش، اصلا نگاهی که به او میکنه که این بچه با اون چشماش در حالی که داره از مادر شیر میخوره و در آغوش مادر به نوعی خودش رو رها میکنه، شما این احساس رو با داشتن یه ساختمون 100,000 طبقه 100 طبقه با 10,000 اتاق هم پیدا نمیکنه. یعنی میخوام بگم جای دیگه خبری نیست، یعنی اون حس و احساسه که توی مسائلی از این قبیل هست و در موضوعات و شرایط دیگری نیست. اینا اون مطالبی است که باید بهش توجه کرد. نتیجتاً من توصیه‌ام خدمتتون این است که کوشش کنید یه نگاهی بکنید با کمکی که واقعاً این مسائلی که شما در ذهنتون دارید و یا همکنون در زندگیتون و افکارتون دارید رو چگونه میتونید یه سر و سامانی بهش بدید که در خودتون باش راحت باشید و بعد انتخاب شماست، این حق شماست، این آزادی شماست، این اصلا به هیچ کس هیچ وقت هیچ ارتباطی نداره که حتی از شما سوال کنه، چه رسه به این که شما قرار باشه به کسی جواب بدید درباره داشتن یا نداشتن فرزند، برای که این مسئله جز حقوق اصلی و اساسی شماست. ولی خود آدم با خودش قرار به مقدار زیادی خاطرش آسوده باشه که در حقیقت کاری که میکنه درست است و کاری که میکنه بعدن باش گرفتاری و پشیمانی نداره.
بله بله، من خوشبختانه هم من هم نامزدم، البته از اونایی نیستم که نظرمونو بس باشیم و فقط به اون ایدمو وایساده باشیم. تو حقیقتش جفتمون دنبال سالوشن میگردیم، میگیم به همون حرفی که شما زدید خیلی قشنگ گفتین، چیزی باشه که در آینده جفتمون باهاش صلح داشته باشیم، اینطور نباشه که برگردیم و افسوس بخوریم به خاطر کاری که کردیم یا نکردیم. میتونم بپرسم کتابی هست که تو این زمینه مثلا من بتونم بخونم کمک کنه یا
میتونم بهتون معرفی کنم؟ الان یکی دو تا هست به ذهنم، دقیقا اسمش نیست، اگه به دفتر زنگ بزنید براتون پیدا میکنم، ولی یه کوششی در این جهت میشه کرد که با یکی کسی هم صحبت کنین که خاطرتون آسوده بشه، مسئله و مشکل شخصیتون حل کنه، ولی اونا بحث کنه. برای خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یک دقیقه ممنون
دوست. خیلی ممنون. خیلی محبت کرد. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
کلیه محصولات مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی منازل و آپارتمان‌های خود را بدون واسطه مستقیما از کارخانه و با مناسب‌ترین قیمت تهیه کنید. هوم اکسپو بیش از 30 مدل درهای ورودی آهنی، گیت، فنس‌های آهنی، انواع تایل، هاردوود، لامینیت و سایر محصولات را به شما عرضه می‌کند. 818-994-4700. در هوم اکسپو شما می‌توانید آشپزخانه کامل تمام چوب میپل با پیشخوان گرانیت و سینک همراه با نصب کامل را به قیمت فقط 4995 دلار خریداری کنید. برآورد قیمت و طراحی رایگان می باشد. هنگام نوسازی یا بازسازی منزل و آپارتمان به خاطر داشته باشید که هوم اکسپو بهترین انتخاب شماست. هوم اکسپو در 7635 سفولودا بولوارد نبش ستیکوی در شهروند نایس. 818-994-4700. 818-994-4700. homeexpo.ir.com.
همه میگویند رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم. دفاتر حقوقی فرهاد همدم و همکاران در انسینو 818-783-7000 818-783-7000.
یک شنبه این هفته برنامه صبح روز تعطیل از محل اکلکتیکس آکشن هاوس در 8601 بیورلی بولوار در لس آنجلس به شما تقدیم خواهد شد. همین یک شنبه 10 صبح در اکلکتیکس آکشن هاوس 310-358-0888.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12:00 توجه فرمایید و همچنین برای خرید نوت‌های بانکی که در حال حاضر بهترین سرمایه‌گذاری هستند با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. 866-732-6832 866-732-6832 و 702-250-2003 تماس بگیرید.
دوستان دوستان مژده بدید، کاکوتی از راه رسید.
کاکوتی کیه؟
کاکوتی سبزی خوشبوی خودمونه که حالا با دوغ درجه یک آبلی قاطی شده و دوغ آبلی با طعم کاکوتی گازدار و بدون گاز خوشمزه و دلچسب رو به بازار معرفی کرده. اه کجا میری؟
برم مغازه ایرونی دوغ آبلی کاکوتی بخرم.
صبر کن، دوغ آبلی با طعم کاکوتی هم مثل بقیه فرآورده‌های آبلی از مواد اولیه سالم و تازه در کارخانه‌های مدرن محلی درست میشه که هم بهداشتیه و هم عالی. ولی این مزه کاکوتی با این دوغ آبلی قوقا کرده. بازم که داری میری؟
دلم آب شد، برم دوغ آبلی کاکوتی بخرم دیگه.
صبر کن جانم، غیر از دوغ آبلی کاکوتی دوتا آبنار سنیش رو هم بخر گلوم که خیلی خوشمزه است، خالص بدون شکر اضافه، سالم مفید. آبنار سنیچ، آبلی، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
بیلبورد مگزین او را یکی از پرفروشترین و محبوبترین گیتاریست های دنیا لقب داده. آرمیک، گیتاریست نوو فلامنکو با شهرت جهانی، موزیک سحرآمیز گیتار خود را به میلیون ها دوستدارانش تقدیم داشته و اکنون برای نخستین بار آرمیک اسرار موزیک خود را در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک به شاگردانش می‌آموزد. این موقعیت تکرار نشدنی برای آموزش گیتار از استاد مسلم گیتار را تجربه کنید. برای مصاحبه اولیه و پذیرش در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک با شماره 818-227-8000 تماس بگیرید. 818-227-8000.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
حال شما خوب هستین؟ من دختری هستم 34 ساله، الان یک ساله که اومدم آمریکا و ازدواج نکردم. در ایران از 20 سالگی کار میکردم، 12 سال کار کردم و پدری داشتم. مادر پدرم 12 سال با هم اختلاف سنی داشتن و من همیشه ناراحت بودم. پدرم آدم فعالی نبود، کار نمی کرد، فقط موقعی که ازدواج کردن پولدار بودم. مادر بزرگم به زور با مادرم رو به زور ازدواج کردن و من دوتا خواهر هستیم. من خواهر کوچکتر هستم، خواهر بزرگم ازدواج کرده.
چند سالشونه؟
خواهرم 40 سالشونه و من همیشه فکر میکردم با کسی باید آشنا بشم که حتما تحصیلات داشته باشه، چون که برام هیچ وقت پول ملاک نبوده و فکر میکردم همیشه بعد به ذهن و تحصیلات نگاه کرد.
خود شما مگر رشته تحصیلی رو خوندید؟
من کامپیوتر خوندم، فوق دیپلم کامپیوتر هستم.
خب آخه نصب کنید فرض بفرمایید، میخوام فقط نظرتون رو بپرسم. فرض کنید شما یه آدمی پیدا کنید که او از شما خوشش بیاد، شما از او خوش بیاد، ولی مثلا دکترا داشته باشه، پس مشکلی سر تحصیلات نیست، درسته؟
بله.
آیا فکر کنید که این آدم برای شما تفاوت مدرک رو نمیگم، حالا فرض کنید دانش شما در حد فوق دیپلم باشه، ما ایشون در حد دکترا، فکر کنید این موضوع اشکالی براتون وجود نمیاره؟
چرا؟ خب بعد از نظر هوشی برابر باشیم، چون که خیلی مشکل پیش میاد.
چون این موضوع مهمه ها. ازدواج میان دو تا آدم شبیه مشابهه، وقتی تفاوت ها زیاد باشه، هر چی باشه در سر درست کنه، هوش متفاوت باشه، علم و آگاهی، مدرک نه، علم و آگاهی متفاوت باشه، در هر زمینه‌ای که موضوعهای مهم زندگی، تفاوت‌ها مسئله آفرینه. می‌فرمایید خب؟
بعد خیلی برام مهم بود که حتما باید جوان باشه، مثلا پدر من اونجوری نبود، همیشه اینو تو ذهنم مثلا داشتم. بعد با یک پسری آشنا شدم که 2 سال از من کوچکتر بود، ولی من مثلا خوشحال بودم که بله جوان هستن و ایشون دانشجو بودن، رشته مهندسی میخوندن و ایشون اهل تهران بودن، ما شهرستان بودیم. و یه دوستی خیلی معمولی بود. وقتی هم میخواست بره اصلا منو به خانوادهش معرفی نکرد. 4 سال همینجوری با هم حرف زدیم و اینا. بعد ایشون گذاشتن رفتن تهران و گفتم من میخوام فوق لیسانس بخونم. گفتم هیچ اشکالی نداره حتما بخون. و ایشون دانشگاه تهران قبول شدن، رشته مهندسی رو ادامه دادن. بعد گفت که تا درس نخونی، من تا اون موقع کار میکردم چون که پدرم کار نمیکرد، خب مسئولیت با من بود، خواهرم ازدواج کرد رفت، من خونه رو اداره میکردم.
خب به شما گفت چی؟ نه یه ذره جزئیاتش باهم نیست. ایشون رفت فوق لیسانس بخونه.
ایشون فوق لیسانس خوندن، بعد گفتن که من نمیتونم من شما رو به خانواده‌ام معرفی کنم چون که شما تحصیل کرده نیستین، 2 سال از من بزرگترین، خانواده‌ام مخالفت میکنن اینا، حتما باید بری دانشگاه تا من تو رو بتونم به خانواده‌ام معرفی کنم. بعد منم امتحان دادم، قبول شدم، کامپیوتر رو شروع کردم، هم کار میکردم هم درس میخوندم. بعد بردم منو به خانواده‌شون نشون دادم، مادرشون شایدم مخالفت کرد.
چرا مخالفت کرد؟
گفت که سر پسر من کلا رفته، این دختر خوش میخواد بندازه سر ما، تحصیلاتش این فوق لیسانس از دانشگاه تهران، این فوق دیپلمه. بعد شروع کردن اینجور حرفا که اصلا من کلن، من قیافه معمولی دارم، یه آدم بگو بخند اجتماعی شاد، اصلا انقدر و من کاملا برونگرام و ایشون کاملا درونگرا هستن، یه آدم بسیار درونگرا، منم برونگرا. و همیشه بعد این گفت که درسته خانوادم فکر میکنن سر من کلا رفته، ولی منم سرم کلاه نمیره. گفت که برای ازدواج خب شما خونتون و اینا رو بفروشین، بیان تهران یه خونه بخرین 4 طبقه، یه طبقه هم به ما میرسه، بعد خانواده ما جهاز رو خیلی ملاک میدونن، جهاز میارینا. بعد احساس کردم که اصلا اینا فکر میکنن که خب ما از این درس فقط درس مونده، کار نمیکرد تا 30 سالگی اصلا کار نکرد ایشون، و من میگفتم خب درس بده.
حالا ببین عزیز، نه این جزئیات اصلا مهم نیست. نه وارد این جزئیات نشید که شما به ایشون چی میگفتی چی میگفتن. شما به هر حال به شما خانواده مخالفت کردن، ایشون هم برگشته به شما گفته خونتون رو بفروش بیا اینجا 4 طبقه بخر، جهیزیه حسابی بیار، اون وقت مادر من از
رضایت.
خب بعد چه شد؟ ماجرا چه شد؟ گفتگو
بعد رفتم، یه بارم رفتم خونهشون، ایشون گفت که من میخوام برم سربازی چون که مثلا تا سربازی رو انجام ندم نمیتونم هیچ جا کار پیدا کنم. مادرشم شایدن باز مخالفت میکرد که پسر من باید دکترا میخوند، چه لزومی داره اصلا ایشون ازدواج کنه، این شرایطشو نداریم، باید درسشو بخونه. من گفتم مثلا من کاری ندارم، مثلا پسر شما درسشو بخونه، از منم دست بکشه، من برم دنبال زندگیم. وقتی من با ایشون آشنا شدم 23 سالم بود، الان 34 سالمه و همه هم دوره ها، مدرسه، دانشگاه، سر کار و همه الان زندگی دارن برای خودشون، ولی من مثلا با این افکار همینجوری بسته موندم. ولی الان هر جا میرم عروسی میرم گریم میگیره، میگم من اصلا مثل این که توی بسته ای بودم، الان که اومدم وقتی از دور نگاه میکنم میگم آخ من اصلا برای چی صبر کردم، برای چی این کار کردم. و ایشون 2 سالم سربازی رفتن، بعد از اون وقتی به خواهرم گفت، اولین بارم که رفتم ایشون رو ببینم گفتم نظر خانواده چی، گفت خانواده‌ام گفت که اولین بار اومد خونم و خیلی خودش رو گرفت و اینا، یه دن ظرفم نشست. گفتم مگه من اومده بودم اونجا؟
ببینید باز رفتید تو عزیز، مثلا اونا مشکلی رو حل میکنه، نرید سراغ گفتگوهای عادی شما. من نمیدونم اصلا سوال شما، شما بالاخره با این آدم که ازدواج نکردید اومدید شما امریکا؟
نه ازدواجم نکردم، من خواهرم گفت که اصلا اینو ول کن، اینجا اینقدر موقعیت ها هست و اصلا چه چسبیده به اون، ول کن بذار این درسشو میخواد بخونه، خب درسشو بخونه، میخواد بیاد نمیخواد نیاد. من هم اصلا ثبت نام کردم، اصلا سرم انداختم و اومدم و الان ایشون در راه هستن و اوکیشون هم اومده و فکر کنم عرض 1 ماه اینجا میان و هی تماس میگیرن اینا که اصلا ازدواج نکنین، به هیچ وجه من اصلا با کسی صحبت کنیم، میام هم تو رو همونو میکشم. من برای من همه چی تموم شده است، من همه چیزو گذاشتم کنار و برای تو دارم میام اینجا و ما باید با هم زندگیمون رو ادامه بدیم. منم میگم آخه بابا تو عرض 10 سال چه گلی به سر من
زدی. باز رفتی سراغ حرفا. ایشون تا 1 ماه دیگه میان امریکا، درسته؟
بله.
خیلی خوب، شما اینجا تنها اومدید یا با خانواده؟
نه، من با خانواده هم هستم، یعنی مادر و پدرم.
بسیار. حالا اگر ایشون بیاد و از شما خواستگاری کنه بخواد با شما ازدواج کنه، شما میکنید یا نه؟
من فقط از اون میترسم که این یه آدم تنبلی هست که مسئولیت پذیر نیست، چون که همه دوست دانشگاهیش همشون بچه دارن، همشون فوق لیسانس هم باز رفتید خوندن.
باز رفتی سراغ عزیز، این چه ذهنی است که شما دارید؟ کی تحمل حرف زدن شما رو داره دور براتون؟ عزیز
خودم خسته شدم.
نه خیلی حرف میزنید. قربونتون، یه ذره جمع و جور کنید، دنبال ماجراها نرید. بذارید ازتون سوال کنم، ایشون اگر آمد گفت که من میخوام با تو ازدواج کنم، شما حرفتون پاسختون به من این است که این آدمی است که اومده، علت که الان میاد اینجا منو میخواد به خاطر اینکه میخواد باز از من و فرصت‌ها و امکاناتی که من دارم استفاده کنه، برای که خودش آدم تنبل بیکار. حالا سوال من از شما این است که شما چرا میخواید با این آدم ازدواج؟ 3 تا چیز خوب این آدم که شما میخواید باش ازدواج کنید چیه؟
3 تا چیز خوبی که داره، مثلا تا حالا با هیچ دختری نبوده، اینجوری مثل پسر امروزی نیست که بخواد با این لاس بزنه با اون. یه پسر با شخصیتی هست، نه سیگار میکشه نه مشروب میخوره نه با دوستاش.
نصب کنید. خب این یک دیگه چی؟ اینا که اینا یه مقدارش هم، نه این که بگم اینا که گفتید بله، نه اینا خیلی هم خوبه، ولی اینا علائم افسردگی هم هست.
بله، ایشون میدونه واقعیتش چی هستش. ایشون اصلا با صورتشون مشکل دارن، در 14 سالگی جوشای خیلی بزرگی رو صورتشون زده بود، یعنی ارسیه، خواهرش ایناش هم داشتن و خیلی این کار کرده روی پوستش. بعد در سن مثلا 14-15 سالگی دیگه از خونه در نیومده و خیلی آدم منزوی بوده که ریش نگه می داشته، تو اتاق بوده با اصلا با
حالا برگردیم، بذار برگردیم چون نه صبر کن عزیز، من خواستم بگم اون علائم در اون چارچوبی که شما گفتید میتونه افسردگی باشه. حرفای شما متاسفانه منو تایید میکنه. خب دو تا چیز خوبه دیگه چیه؟ اینا که حسن یادم نیست. من اگر ببخشید عمرم کسی اذیت نشه، زبون ندارم، فحش نمیدم که چه گفت که به بچه آدم خوبی فحش نمیده.
منم همونو میگم.
نه صبر کنید. دو تا چیز خوبه دیگه ایشون چیه؟
دو تا چیز خوبی که داره، اصلا نه اهل غیبت، از کسی نه به کسی فایده
میده، عزیزم اصلا اهمیت نمیده به کسی، حضور و وجود دیگران رو حس و احساس نمی کنه.
نه اصلا من میگم که مثلا من از چیزی که انجام میدم همه چی از ته دل، ولی این اصلا مثلا انجام میده اصلا من احساس ندارم برای.
خیلی خوب نصب کنی. شما تا حال به من گفتید یه آدم افسردگی، من شما گفتم 3 تا چیز خوبشو بگید، اولین حرفتون افسردگی بود، دومیش هم آدمی است بی‌حس، بی‌احساس، بی‌تفاوت، بی‌اهمیت، بی‌اعتنا، اینا کجاش خوبه؟ شما ببینید چقدر آسیب، شما ببینید عزیز، شما یک فقط گوش میخواید که شما حرف بزنید اون بشنوه. بنابراین اگر یه آدمی باشه، ولی ایشون گوش نداره عزیز، ایشون کره، حرفای شما رو نمیشنوه.
بله من اصلا واقعا من میگم یه آدم بسیار شادی بودم، مجلس همیشه میگفتم
شما شاد نیستی، شما هایپر و منیکی عزیز، شما حالت منیک دارین و حالت دیپریشن داره، اینی که به هم خوردی. شما هیچ وقت میشه که بیفتید و واقعا افسرده باشید یا نه؟
چرا؟ چرا وقتی با اون هستم، وقتی با اون هستم دقیقا اونجوری.
نه عزیز شما منیک عزیز صبر کنید، شما منیک دیپریشن دارید، شما حالت شیدایی و سرخوشی رو با افسردگی دارید، خفیف خوشبختانه ولی دارید عزیز، و این ماجرایی هم که تو ذهن شما احتیاج به کمک حتی به نظر من کوتاه مدت دارویی دارید. الان تو حالت منیکید، این نوع نگاه به مسائل دنیا کاملا نشون دهنده یه ذهنیست که میخواد با یه خوشبینی و مثبت بودن و امیدوار بودن و در هوا و فضا بودن یه چیزایی رو درست کنه. شما من بهتون میگم 3 تا چیز خوبی این مرد رو برای من میگید، دوتایی که تا حالا گفتید باعث تأسفه. چیز خوبی
که یکم هوشی که دارن، یه دونه هوش خیلی خوبی دارن که در ریاضی خیلی هوششون خوبه و مثلا درس هم میخونن، همه نمراتشون خیلی خوبه.
خب معلومه، برای اینکه یه آدمی است که فقط تنها زندگیش زندگی بسته محدودیه که تنها چیزی که براش مهم هست این است که مثلا درس بخونه.
و علتی هم که درس بخونه به خاطری که جهان رو حس و احساس نکنه و به خاطری که رنج نبره. اینا بی‌حسی و بی‌احساسیه. اینا هیچ نشانه خوبه. درس وقتی خوبه که روزی آدم 8 ساعت درس و کارشو بکنه بقیه زندگیش هم داشته باشه. ولی اگر شما یه آدمی دیدید که تنها کاری که میکنه درس خوندنه که یه معتاده، یه بیماره. اگه آدمی روزی 16 ساعت کار میکنه، روزی 16 ساعت درس بخونه، حتی 12 ساعت درس بخونه، روزی 12 ساعت کار میکنه، نه در کوتاه مدت برای یه دورهای خاصی، در بلند مدت، اینا بیماری و اعتیاده. اینا که نشانه سلامتی آدم نیست. درست مثل این است که شما من بگید یه آقایی رو میشناسم که پاهاش مثل پای 5 سالگیشه ولی دستاش دو برابر همه دستای آدم است. اسم این ناقص الخلقه است. این که خب شما به من حالا سوالتون از من چی عزیز؟
الان من فقط الان ایشون داره میاد و میگه که حتما باید با هم ازدواج کنیم. میگم من 10 سال که صبر کردم، الان چقدر باید صبر کنم؟ میگه 5 سالم صبر کن.
ها 5 سال 5 سال دیگه ایشون میخوان با شما ازدواج کنن.
نه میگه که چیز دیگه، من تا دوباره میخوام مکانیک و رشته مکانیک رو دوست دارم اونو بخونم. بعد 40 سالگی بچه دار میشیم. الان مثلا من موقع من میگم آخ من چیکار کنم که در 40 سالگی نخوام مادر بشم؟ بابا من دوستم بچم قبل از 35 سالگی به دنیا بیاد. میگه نه من ببین یادگاری ما به دیواره چی نوشتم، من 10 سال عمرم رو برای تو گذاشتم، این حرفا نیست، من جلوی فامیل این همه بلند شدم به خاطر. میگم بابا به خاطر من نه، یا تلفن رو قطع کردم، ایمیل رو، اصلا هیچی جواب نمیدم. ولی
به نظر من احتمالاً این رابطه هر دوی شما رو از پا در میار عزیز. این رابطه ای که تا به حال به این صورت بوده و ادامه داره به احتمال زیاد آزاردهنده و آسیب زننده است. به نظر من این رابطه رو اگر قطع کنید بهتر است، برای اینکه
من اصلا قطع کردم برات نیستم. من مشکلم اینه که اصلا نمیتونم یه چیزی رو تصمیم میگیرم و تمومش کنم. الان من مثلا من یه میخوام تمومش کنم یا زنگ میزنه اصلا کلا منقلب میشه. میگم بابا من سه قاره اومدم این ورتر که از دست این تموم بشن.
خواه اینا من اصلا نمیفهم چیمه.
از یه طرفم خیلی میترسم و از اینجا اومدم با پسرهای آشنا شدم، فقط یک بار دونستم باهاشون ارتباط برقرار کنم. یعنی همهشون دوست دارن فقط از نظری جنسی استفاده کنن و اصلا نمیدونم اینا برخوردشون چجوریه.
نه شما حالتون هیچ خوب نیست عزیز، شما آمادگی ازدواج ندارید، شما به دنبال یه آدمی میگردید که بی خطر باشه. آدم های معمولا بی خطر بی خاصیت هم هست.
شما هم خب یعنی ریسک کنم برم باهاشون بیام
من اصلا همچی حرفی نزدم. حرف من این است که یک شما یه ذره حال خودتون رو بهتر کنید که اینقدر موج نزنید، یه ذره آروم بگیرید، و دوم با آدمی برید بیرون که با اصول اخلاقی و هدفهای شما سازگاری داره. وقتی میدید یه پسری قصد ازدواج نداره، که آدم کسی که نمیخواد با آدم ازدواج کنه، که شمایی که میخواد ازدواج کنید قرار نیست باشه برید بیرون. وقتی یه جلسه رفتید بیرون دیدید که او قصد نداره، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، خداحافظ، شما میرید دنبال کارتون.
بعد الان چجوری باید باشون صحبت کنم که منطقی قبول کنه؟
اصلا منطقی هیچ ارتباطی به منطق نداره. نه شما آدم منطقی هستید و معقول، نه ایشون، نه گفتگو به جایی میرسه. وقتی کار غلطه غلطه. رابطه‌ای که شما برای من توصیف کنید یه رابطه بیمارگونه است، از یه رابطه سالم نیست که شما میخواید نگهش دارید. بنابراین
برید. من الان چجوری میتونم خودم رو
هیچی بهترین کار هیچ خودتون نمیتونید. چون شما از کی تا الان میتونید رو خودتون جراحی کنید؟ بنابراین باید برید دکتر. دکتر میخواید چه آدم دارو میخواید؟ برای که حالت منی که شما یه ذره پیداست بیش از حده که با دارو در با دوا روان درمانی حل بشه. دارو میخواید عزیز؟ شما مغزتون خارج از کنترلتونه. با اصولا این ذهنی که همین جوری پراکنده است، تو چون اصلا ریسین تات دارید، یعنی افکارتون با هم در حال مسابقه اند که کی میخواد بپره جلو حرف بزنه و هر موضوعی رو میرید به همه حاشیه‌هاش. اصلا این کار نشانه ای نیست که شما ذهن مرتب و منظمی دارید که میتونه انتخاب درست بکنه و تصمیم‌های مهم زندگی رو بگیره. الان آمادگی برای ازدواج با هیچ کس ندارید به ویژه ایشون. بنابراین یه دکتر رو باش کار بکنید. به نظر من چون این رابطه میتونه به هر دوتون سخت آسیب بزنه، اونم با توجه به شرایط و سن و سالی که دارید، اگر میتونید تا با دکترتون صحبت کنید. اگر بعد از اون تونستید و خواستید دنبالش برید. من پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
نه دیگه صحبت کنم.
نه عزیزم، نه دیگه.
میدونید با کسی هم آشنا شدم، سه ماه ارتباط داشتم.
خیلی خوب.
می‌خواستم در مورد اونم صحبت کنم.
نه
دیگه. نه خواهش می‌کنم.
نه عزیزم، نه.
این آسیب رو ایشون به من زده.
نه دیگه. من حرفامو زدم، شما احتیاج به کمک دارید. ارتباطاتتون هم الان غلطه عزیز. برام یه نفر از ساعت 3 رو خط بده من باید بیارم. مواظب خودتون باشید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام. Vamos.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو چوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومیتو استسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25-800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
تلخ و شیرین، گفتگویی با سعید غفاری پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه از سعید کورپریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح. 1-800-656-2413.
همین شنبه 29 آگست ساعت 1:30 بعد از ظهر دکتر آزیتا سایان مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره خوددوستی، دوست داشتنی است با شما صحبت خواهند کرد. 310-460-2600.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092. Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals and all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Valencia BMW. ValenciaBMW.com. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092.
دکتر ادموند نصیری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 صبح تا 12 بعد از ظهر درباره لون مودیفیکیشن و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته مو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستم میرسونم که شنبه و یک شنبه 12 و 13 سپتامبر در ونکوور خواهم بود، در کپیلانو یونیورسیتی، و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 12 11 تا 3 بعد از ظهر استراب و استرس، 5 تا 9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، و روز یک شنبه 13 سپتامبر ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. محل برگزاری کپیلانو یونیورسیتی در ونکوور کانادا است و کارت ورودی هم در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس ایران امروز و فردای ایران از روز چهارشنبه 16 سپتامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهد شد. نگاهی به حوادث اخیر ایران و ویژگی‌های جامعه و فرهنگ ایران و ایرانیان در داخل و خارج از کشور. ایران امروز و فردای ایران، چهارشنبه 16 سپتامبر در ایرواین. کنفرانس ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی بایپولار منیک دیپرشن و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم و استرس، فشار روانی اجتماعی از پنجشنبه 17 سپتامبر در المپیک کالکشن و کنفرانس خوشبختی و موفقیت از سه‌شنبه 22 سپتامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا. ضمناً این نکته را عرض می‌کنم که از دوشنبه تا جمعه در خدمتون نخواهم بود، در سفر هوایی خواهم بود. البته دوشنبه هم لیبرز دی یا روز کارگر هست و رادیو برنامه‌های عادی نخواهد داشت، بنابراین سه شنبه 8 سپتامبر هست که در خدمت خواهم بود. فردا در رادیو و در برنامه خواهم بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام علیکم دکتر
سلام لکوی. خوش آمدید بفرمایید.
خسته نباشید دکتر لکوی. یه سوالی داشتم در مورد بچه‌هایی که از 3 سالگی، 4 سالگی یا 5 سالگی شروع می‌کنن یه سری مطالب رو حفظ کردن، مثلا حافظ قرآن میشن، حافظ شعرهای مثل مولانا، سعدی و از این قبیل. می‌خواستم این موضوع به مغز بچه‌ها آسیب می‌زنه یا مفید هست براشون؟
مطالعات نشون میده که اصولاً یکی از عوامل اصلی و اساسی رشد هوش، ولی مهمتر زمین سازی برای رشد عقل، این محفوظات دوران کودکی است. 90% از مخترعین و مکتشفین بزرگ در کودکی مطالب زیادی رو حفظ داشتن. حالا آیا یه زمینه ای داشتن که به دنبال حفظ مطالب رفتن یا حفظ مطالب هست که به اونها فرصت های داده، قصه دیگری است. مهم دو چیزه. یکی این که این مطالبی که حفظ میشن به هر حال به گونه‌ای مفید باشن، و مطلب دوم این که به گونه‌ای مضر نباشن. معمولا بچه‌ها در سنین پایین معنی یه مقدار محفوظات خودشون رو نمیفهمن، یعنی اونا فقط براشون یه مقدار کلام و یا هجاهای بی‌معنی هستن که فقط معمولا ریتم دارن، به ویژه اگر به صورت شعر باشه، و در نتیجه یا حتی به صورت فرمول یا مطالبی از این قبیل باشه درش یه نظم می‌بینن، ولی برای توجه و تمرکز مفیده، برای رشد هوش مفیده، و برای عقل به هر حال یکی از به نظر من 14 یا 15 عاملی است که رشد عقل رو موجب میشه، بنابراین در کلیتش مسئله نیست. مهم باید مواظب بود که او با خودش چه میاره. فرض بفرمایید اگر شما این مطالبی رو که بچه‌ها حفظ می‌کنن در چارچوب یه نوع برداشت مذهبی باشه و بعداً با محفوظاتی که دارن و تشویقی که از جانب آدمای به خصوصی میشن و بعداً راهی که یا درهایی که به روشون باز میشه، میتونه اونها رو به سمت و سوی بکشه که در دورانی که مثلا ذهنیت مذهبی میتونه اونها رو به افراط بکشونه و درگیر نوعی از نظرتنگی بکنه، اونجا گرفتار بشن، چون مذهب و سیاست و فلسفه خوبن ولی به نظر میرسه در دوره جوانی میتونن خطرناک و بد باشن. حالا بچه‌ای که فرض کنید یه مقدار تو زمینهای محفوظاتش یه بار مثلا شدید و تند مذهبی داره و ضمناً مذاهبی هستن که اصولاً با فقط جهان شاید بشه گفت روحانیات و اخلاق در ارتباط نیستن، بلکه با مسائل دیگری همراه هستن، و ضمناً شرایط اجتماعی طوری است که نوعی از انتظارات یا فعالیت‌ها رو موجب میشه، زمینه فراهم میکنه که بعداً گرفتاری پیدا کنه. ولی خود محفوظات اصلا یکی از بیشترین توصیه‌هایی که برای رشد هوش و عقل میشه اینه که بچه‌ها رو کمکشون کنید که مطالب مفید جالبی که بعداً در بزرگسالی هم میتونن ازش استفاده کنن رو حفظ کنن. حتی اگر گرچه این هم خودش مفیده، آهنگ ها و ترانه ها، یعنی حفظ اون آهنگ ها و ترانه ها مخصوصاً با بار احساسی عاطفی یا معنایی که بعداً براشون پیدا میکنه، همه و همه مفیدند.
در آقای دیگر از لازم که فشار روشون نباشه، مثلا چجوری تشخیص بدیم که مثلا در طول روز چقدر محفوظات برای اینا کافیه که
اصلا از این طرف... نه سب کنیم سب کنیم، مغز همیشه داره کار میکنه و اگر کار نکنه ما میمیریم. بنابراین اصلا مثل این اتومبیل میمونه که شما بگی تو این خیابون باشه یا اون خیابون باشه. به نظر من مادام که بچه‌ها در مقام مقایسه با بقیه فعالیت‌ها احساس محدودیت و محرومیت نمی‌کنن چه اشکالی داره؟ حالا میتونه 10 دقیقه باشه برای بچه، میتونه 3 ساعت باشه، برمیگره به بقیه زندگیش. یعنی بچه چه چیزی رو باید هزینه کنه یا کنار بذاره که این کارو بکنه؟ اگر کارهای دیگه هم در همین حد و سطح مثلا و یا خود بچه راغب هست، برخی از وقت اصلا آزاردن نیست. درست پس که شما من بگید چه مقدار مطالعه برای انسان بزرگسال یا کودک مفیده؟ یه حدی داره که اگر زیاد باشه به دلیل نشستن و به دلیل اینکه به هر حال بدن رو از حرکت باز می‌داره مضره، ولی مسئله اصلی و اساسی از چه فعالیت‌های محرومش می‌کنه. من اگر دارم همیشه کتاب می‌خونم ولی از روابط اجتماعی بدورم، از زمین‌های مثلا هنری بدورم، از ارتباطات احساسی عاطفی بدورم، خب اونجا آسیب می‌بینم. اون ناقص الخلقه‌ای که به شنونده گرامی قبلی گفتم اتفاق می‌افته. بنابراین اندازه‌ای نداره. برمیگرده به اینکه اصلا برنامه این کودک و فعالیت‌های دیگرش چه است و چه چیزی رو داره هزینه می‌کنه. یعنی فرض کنید اگر شما روزی 2 ساعت مثلا فرض کنیم در چیزایی رو حفظ میکنه، شما بیاریتش به 1 ساعت، اون 1 ساعت رو صرف چه کاری میکنه؟ اگر صرف فرض بفرمایید هیچی میگیره میشنه فکر میکنه، یا ممکنه بشینه جلو مثلا تلویزیونی فیلم عادی رو ببینه، برخی از قدم بهش توجه نکنه، خب یا بیاد مثلا فرض کنید با شما حرف بزنه، برخی از وقت خیلی تفاوتی نداره اینا با اینکه ما 1 ساعت رو هم به محفوظاتش کمک کنیم. بعدم مهم اینه که واقعا اون محفوظات رو برای چی داریم بهش میدیم. گفتم یه موردش رشد هوش و عقله، ولی برخی از خود این محفوظات میتونه بسیار کمک کنه. فرض کنید شما اگر اهمیتی میدید یا به هر حال در محیط و شرایطی هستید که به ادب و شعر اهمیت میدید، معلوم است که حفظ یه دیوان از شعرا، هرچند ممکنه در سنین پایین بچه نفهمه، ولی در بزرگسالی براش هم یه زمینه از وکابولری و توانایی‌های کلامی به وجود میاره، هم با مسئله ریتم و آهنگ و اینا آشنا میشه، هم به هر حال پیامی توی اگر شاعر مناسبی رو انتخاب کنی داره که همه اونا از جهات علمی و جهانبینی و فلسفه هم به او کمک میکنه، صرف نظر از رشد هوش و عقلی که به هر حال در گذشته براش فراهم کرده و موجب شده.
پس آقای دکتر در مورد موسیقی که فرمودید، هر این موسیقی هایی که مثلا ما حالا توی کالیفرنیا از طریق ماهواره ها داره از همه خواننده های عزیز ما داره پخش میشه، همه اینا رو بچه حالا توی ماشین توی خونه میشنوه، براش هیچ ضرری نداره که با توجه حالا به مسئله مذهبی که حالا بعضی از خانواده ها دارن حساسیت نشون میدن، مضر هست برای همچین بچه مثلا 3-4 ساله یا نه؟
نه حالا به عرض بکنم چرا مضر نیست. علت همین است که این موسیقی ها جز مواردی که واقعا به اصطلاح مستهجن است و یه چیز بدی است که غالب اوقات اونه که پخش میشه اینا نیستن، برای بچه کلامه، برای بچه موسیقیه و بعدن اینا تنوعی است که بچه باش روبروست. این درست مثل این مونه که شما با من به این نتیجه برسید مثلا رنگ درست رنگ مشکیه، ولی در کلاس و جامعه و محیطی که فرزند من شما میده که 10 رنگ یا 20 رنگ یا نقش و نگار دیگری بچه ها دارن که شما نمیتونید فقط دنبال رنگ مشکی خودتون باشی، نه به هیچ وجه. ببینید مسئله اصلی و اساسی این است که انسان به دلیل آزادی و آزادگی و به دلیل استقلال انتخاب درست بکنه، ولی با تفاوت‌ها و مختلف بودن دیگران هم راحت و آسوده باشه. یعنی شما وارد مهمونی میشید، از نظر خودتون لباس مناسب رو پوشیدید، شما روزی به من میگید که آدم سالمی هستید که اصلا نفهمید دیگران لباسشون مناسب یا نامناسب. اگر رفتید سراغ لباس مناسب و نامناسب دیگران، همینجا ما مسئله داریم. یعنی شما مفهوم آزادی و انتخاب رو تو پوشش زیر یه سوالی بردید که مسئله جدی ذهنی و فلسفی و اعتقادی شما رو مطرح میکنه. به همین جد است که نه تنها در این زمینه عقیده و نظرتون رو باید برای خودتون نگه دارید، قرار نیست که در ارتباط با دیگران حتی متوجهش بشید، چه رسه به این که بخواید با صورتی باش موافق یا مخالف باشید. نتیجتاً موسیقی که حالا به صورت معمول در وسایل ارتباط جمعی ایرانی یا امریکایی پخش میشه، گفتم اون مواردی که کاملاً حتی طبقه بندی شده به دلیل پیامی که داره و الا خود آهنگ، من فکر نمی کنم اونقدر مسئله باشه. بچه ها باش آشنا شدن اشکالی نداره، مهمش اینه که شما ببریدشون به سمت و سوی اون چیزی که خوب و درسته. یعنی مثل بچه‌ای که توانایی خواندن داره ولی قرار نیست که کتاب بد بخونه، بچه‌ای که زبان گفتگو داره ولی قرار نیست حرف زشت و ناسزا بگه. اون یه مسئله است که انتخابه، ولی محروم کردنش حتما کار درستی نیست. و در دنیایی که بهترین ها و بدترین ها با همه چیزهای مختلف متفاوت از طریق اینترنت یا تلویزیون به خانه آمده، ما دیگه نمیتونیم بچه هامون از طریق محروم کردن و ممنوع کردن کمکشون کنیم. یعنی اصلا اون راه درست نیست. مسئله اصلی و اساسی تأکیده، اون امفسس یا تأکید یا اولویت و ترجیحه. یعنی فرزند من اگر بدونه که در حالی که این ترانه‌های مختلف رو میشنوه ولی در فرض کنید روی موسیقی کلاسیک کار میکنه، یا درست مثل غذا، در حالی که فرزند من شما ممکنه هفته یه دفعه ماهی یه دفعه بره جانک فود هم بخوره، ولی میدونه که تو خانه شما غذای خوب هست و بنابراین از 20 وعده غذایی که میخوره 16 تاش خوبه، 2 تاش نیمه خوبه که این ور اون ور خورده، یکی یا 2 تاش هم غذایی است که به عنوان غذای غیر سالم ولی چون تو جامعه وجود داره میخورن و بچه ها دارن. فرض بفهمیم بنده در خانه خودم هیچ وقت پپسی و کوک و اینا نبود، هیچ وقت. ولی اگر ما میرفتیم بیرون یا تو رستوران بچه ها میخواستن بخورن یا تو میخورن، مثلا کاری به کارشون نداشتم، مهمش این بود که در خانه ما نبود و بنابراین به صورت یک چیزی که قرار بچه ها بخورن یا ما میخوریم اصلا نبود. این که عرض کنم اصلا نبود یعنی اصلا نبود. یعنی وقتی هم که مهمونی میاد به اندازه گرفته میشد، بعد دقیقش یا دور ریخته میشد یا یه جای پنهان میشد که در اختیارشون نباشه. ولی من هرگز کاری نداشتم اگر با فرزندانم بیرون میرفتم سفارش پپسی یا کوک میدادم بدن، اصلا اونا میدونستم اصلا اهمیتی نمیدم. بنابراین ما تو دنیایی هستیم که با تأکید، با اولویت، با جدول ترجیحاتمون کسی میشیم که باید بشیم، نه با محروم و محدود کردن و درها رو بستن. اون تازه هم انسان رو حریص میکنه هم گیر میاندازه و گرفتار. متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم ولی خوشحالم با تون صحبت کردم.
خیلی لطفم خدا
خیرتون بدید. ممنونم. خدا حافظ شما. به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
One Stop Kitchens and Flooring قیمت‌های اسپشال خود را برای مدتی محدود تمدید می‌کند. دقت کنید، 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما، همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و با نصب در کمتر از 10 روز با قیمت استثنایی و باورنکردنی $4,999 در اختیار شما قرار می‌گیرد. کف پوش لامینیت 12 میلیمتری با نصب هر اسکوئر فوت فقط $3.99. با تلفن 818 7877 7877 تماس بگیرید تا لیست مشتریان راضی و خوشنود خود را در اختیارتان قرار دهند. وان استاپ افتخار می‌کند که کار ریمودلینگ و نصب آشپزخانه بیش از 1000 منزل ایرانیان محترم را با کیفیت قابل توجه انجام داده است. وان استاپ کیچنز اند فلورینگ واقع در 7059 رسید بولوارد، 818 7877 7877 818 7877 7877. وان استاپ کیچنز اند فلورینگ.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان صادقانه شما را برای گرفتن وام یاری می‌کند. تلفن 1-800-573-6379 داخلی 327 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
دکتر نصیف جراح پلاستیک و متخصص جراحی‌های بینی ایرانیان همین جمعه ساعت 10 صبح با شما در مورد جدیدترین تکنیک‌های جراحی بینی، صورت و چشم گفتگو می‌کند. 310 275 2467.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404. در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
کوی نومیدی مرو، امید هاست.